ادامه بحثایی دیگه خودمون رو داریم میگیم. جلسه قبل اونجا که دوستانم گفتن، ظاهرن ما اون سیر یه مرور خیلی اجمالی کردیم روی کل تفکر اینها و بعد خواستیم شروع کنیم وارد بحث‌های انسان اینها بشیم. من یک دو تا نکته رو به عنوان مقدمه‌ای که بعد جلسه قبل میگفتم نگفتم و شاید هم ترمای قبل شاید هم همین ترم اوایلش گفته باشم این نکته رو، حالا اگرم دید گفتم که تکرار نکنم. ببینید، ما شاید اون جلسه اولم اینو اشاره کرده باشم که ما توی وادی جدیدی داریم وارد میشیم. توی این وادی جدید چجوری وارد شیم که سلام علیکم که زمین نخوریم تو تحلیلمون، اون نکته اصلی بحث من این بودش که ما یه مطالبی رو، حالا من تعبیر تحت عنوان ارتکازات میگفتم، بگیم ارتکازات، بگیم بدیهیات، بگیم واضحات، بگیم محکمات، یه محکمات داریم، هی اون محکمات رو من الان توی این دو سه جلسه پام اون محکمات رو هی سان بدم، به قول چیز رژه بیارم، هی بیارم جلوی دید شماها، با اون محکمات هی بگم ببینید اینجا حرفشون این اشکالو داره، ببینید اینجا این اشکالو داره، که بعد حالا ما اون محکمات رو بعد متشابهات خودم رو اضافه کنم بهش، یعنی حالا با این محکمات چقدر میتونیم ما بریم جلو، حالا خودمون حرف بزنیم. این کلیه روندی که توی حالا این یک دو جلسه یه دو سه جلسه میخوام در پیش بگیرم. نکته دیگه هم این که خود غربیا شروع بحثشون اصلا طبیعی هر جاییه، وقتی که شما میخواید هر بحثی رو شروع کنی یه اطلاعات کلاسیک دارید، از اون اطلاعات کلاسیک شروع میکنید حرفتون رفتن. یعنی شلر تو خلاء نیومد تو عالم، شلر تو فضایی بود که پوزیتیویست ها قبلش بودن، آگوست کانت قبلش بود. برای همین شلر مثلا این که ما سگانه علم فلسفه دین رو قبول کنیم با این سگانه بریم جلو، این ماشه تلقی کلاسیکی بود که آگوست کانت و دیگران جا انداخت بودن، وگرنه این که ما حتما باید این ستا رو داشته باشیم در قبال هم بریم قابل دفاع نیست. میخوام اینا نکته هاییه که آدم باید حواسش باشه، یعنی حالا اونا تو این ستا رفتن، ما هم الا و لابد باید بریم تو این ستا یا باید بریم تحلیل دیگری در پیش بگیریم. اینم یه تذکر. اشکال اصلی که به نظر من میرسه این است که ما 4 تا کلیدواژه اصلی داریم. این کلیدواژه ها باید هی بگردیم، این آقای اسلامی تنها تعبیر خوبی داریم، این کلمات رو بذاریم دورش طواف کنیم، بگردیم هی دوروبرشون بگردیم، بالا پایینش کنیم، ببینیم آقا اینا چه زوایایی از این کلمات هست که مورد غفلت قرار گرفته. اون 4 تا کلمه انسان، معرفت، واقعیت و جامعه، این 4 تا کلمه اساسی است که تو این بحث مکرر داریم به کار میگیریم. در واقع من کلمه انسان رو الان اضافهش کردم، اون 3 تا کلمهش که محل بحث بود دیگه، ما می‌خوایم ببینیم که آقا ما می‌خوایم به معرفت دست پیدا کنیم، معرفت به واقعیت که دو بستر جامعه داره رخ میده. موضوع این مسئله هم انسانه، اینجت من گفتم کلمه انسانم وارد سیستمش کردم که به یه معنای به نظر ما به شدت تو اینجا در معرض مغالطه اشتراک لفظ هستیم. یه بخوام تعبیر دقیق‌تر به کار ببرم، مغالطه خلط حیثیت هستیم، یعنی یه حیثیت از هر کدوم از اینها رو میزنن جلوی ما که حیثیت واقعا اینجوری هست، بعد انقدر اینو سان میدن که بعد دیگه یادمون میره که بابا یه حیثیت دیگه هم داشت و اون یکی حیثیتش چی شد، این یکی حیثیتش چی شد، بعد این یکی رو بیاریم جلو. اشکالی هم که به نظر من تو خیلی از بحث‌های ماها هست تو نقد غربیا این است که این یکی حیثیت رو میگیریم، یادمون میره که بابا اون حیثیت هم که اون میگفت اونم یه چیزیه برای خودش. یعنی این که همه رو با هم توجه کنیم و بعد مطلب رو حلش کنیم، این به نظرم نکته اصلیه. خب اون نکته آخری که مال بحث مید بود رو که حالا دوستان میگن فقط ظاهرا تیترش رو گفتم تفسیرش رو نگفتم، یه کمی تفصیلی تر میگم. ببینید توی فضای در واقع تلقی تکامل داروینی، حالا من قبلا آوردم توی یک کلاس خوندم، دیدم که این جزئیات که دوباره داشتم نگاه می‌کردم که سال قبل گفتم، دیدم که اون بنده خودم یک دو جمله‌شو نوشته اون یادداشتم رو نیاوردم که اصلا شما الان این که دارم میگم جزء انقدر گفتن تو فضاهای آنتروپولوژی و تو فضاهای زیست شناسی و پزشکی، ما چند روز پیشه همش توی دانشگاه اون بهشکی بود، اصلا اینا جزء واضحات شده انقدر گفتن، ولی واضحات کلاسیکه نه واضحات واقعی، که یعنی در واقع این که میخوام بگم ما خیلی وقتا یادمون میره، یعنی از فضای علم رایج، علم کلاسیک رایج، منظورم اینو غربی ها، فاصله داریم، به راحتی میذاریم کنار. بعد در حالی که شما وقتی وارد فضا میشی ببینید انقدر اون فضا سنگینه به این راحتی نمیشه کنارش گذاشت. مسئله تکامل اینجور چیزیه، مسئله تکامل تو فضای علم غربی به معنی کلیت علمش یه حرف خیلی مستقره، تکامل داروینی ها. البته تا بری سراغشون بهشون میگن آقا تئوری داروین که هزار تا اشکال داره، تکامل داروینی یه حرفی رو داروین زد، بعد هی بستش دادن، هی نقصاش رفع کردن، هی پیش بردنش. اونی که الان به اسم نظریه تکامل مطرحه خیلی فرق گرفته با اون تئوری خام داروینی که الان ما هزار تا اشکال بهش میکنیم. انقدر هم این تئوری داروین مهمه که ببخش من این در رو ببندم، حواسم پرد میشه وقتی که رد میشه. یه من جایی گفتم که اصلا ایدئولوژی، یکی از ایدئولوژی های علم غرب داروینیسمه. این که ایدئولوژی شاهد خیلی خوبشو من تو چیز پیدا کردم. من توی دفتر تالیف اون زمان که بودیم سالای هنده قبل از 86 بودم، فکر میکنم این که دارم میگم مال حوالی 84 و 5 و اینا باید باشه، آموزش رشد زیستشناسی. ما با این گروه زیستشناسی بحثی داشتیم، بعد تو آموزش رشد زیستشناسی، مجله آموزش رشد زیستشناسی که دفتر تالیف می‌نویسه برای معلمای زیستشناسی، غالب نویسنده‌هاش هم اساتید دانشگاه زیستشناسی هستند تو اون فضان، یا مؤلفینن که مؤلفین هم استاد دانشگاه هم هستند. بعد یه شمارش، یه ویژنامه‌اش، ویژنامه تکامله. بعد توی ویژنامه، اون ویژنامه حتما یعنی خیلی به نظرم خوندنیه به لحاظ فهم وضعیت روز. بعد توی مقالات مختلفش یه مقاله هست یکی از همین اساتید زیستشناسی نوشته، خلاصه حرفش تو مقاله اینه که با اینکه میشه خیلی مسائل زیستشناسی رو بدون نظریه تکامل حلش کرد، چرا ما اصرار داریم همه رو با تکامل حلش کنیم؟ خیلی اون مقاله، اون بنده خدا اصلا روشش علوم اجتماعی نیستا، ولی شما منظر علوم اجتماعی اون مقاله رو بخونید خیلی حرف داره. خلاصش به زبان ماها این است که ایدئولوژی ماست. ایدئولوژی به همون معنای مانهایمی اونش دارم میگم ما. چی؟ حالا ناموسمونه. یعنی این میدونیم که خیلی مسائل نیاز نیست به این ارجاع بدیم، اما میخوایم این مستقر بشه، نمیخوایم کسی در مقابل این شک کنه، برای همین میخوایم همه چی رو برگردونیم به این. این میخوایم ما در قبال تکامل با اینجور واقعیت مواجهیم. وقتی هم که میخوایم بریم به جنگش، باید بدونیم به کجاش میریم به جنگش. به نظرم از مهمترین اشتباهاتی که تو جنگ ما با نظریه تکامل رخ داده، دعوا رو بردیم سر اینکه انسان از میمون یا میمون نیست، یه دعوای کاملا بی حاصل. حالا اگرم حاصل علمی چیز داره ها، اما حاصل اجتماعی نداره. محل نزاع اصلی ما با داروین این است که، یعنی من گفتم با همین چیز زیستشناسی بحث کردم، گفتم که این اصلا برید شما تو ادبیاتشون اینا میگن دو تا تئوری داریم، خلقت یا فیکسیزم و تکامل گرایی. اصلا فیکسیزم معادل میشه با تئوری خلقت. گفتم آقا توی فضای ملا صدر ما قائل به خلق مدامیم و قائل به حرکت جوهری هستیم و قائلیم که این حرکت جوهری حرکت تکاملیه. یکم اینا گفتم من آقا نمیشه داریم مقاله بکنیم و تو رشد خودمون بزنیم، اینا که حرفای ماست. من تو اش گیر بحث ما اینه، یعنی ما نکته فقط این عیجت خواستم بگم که ما ببینید، ما با قبول خلق مدام، با قبول حرکت جوهری فی نفسه، با این که یه سیر داروینی اینجوری باشه مشکل نداریم، این مقدارش مشکل نداریم. کجا مشکل داریم؟ اون مشکلی که تو فضای فلسفه بگم، یه مشکلی ما تو فضای فلسفه‌مون داریم، اینو باید حلش کنیم. اگه حلش نکنیم با یه عالم معارف دینیتون درگیر میشه، اونم مشکل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودنه. نظریه مولا صدراس دیگه. خب آقا شما با قبول نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا روح رو چیکارش میکنید؟ آیا روح افاضه خدا رو چیکار میکنید؟ نفخت و فیهم روحی رخ داد یا نداد؟ چه حلش بکنید شما اینو؟ اگر روح جسمانیت الحدوثه، پس نه، یعنی افاضه، مخصوصا حال بکشید به بحث عالم ذر اینا که یه جای امثال علامه اینا وقتی دارن کلاسیک بحث میکنن عملا میگن عالم ذر مثلا فطرت ماست، منظور نه اینکه عالم ذری رخ داده باشد به معنی که ما میفهمیم. این اختلافی تو خود فیلسوف صدری اختلافیه که آیا واقعا ما میتونیم تعبیر کنیم انسان قبل دنیا داریم نداریم، انسان قبل دنیا انسان کلیه، انسان شخصیه، دعوایی که دارن. مثلا اونی که خیلی خیلی بارزه اینه، آقا شما قائل به جسمانیت الحدوث روحانیت البقا هستید، از این طرف چون معارف واضح ما این است که مثلا تو 4 ماهگی روح میدمند، حالا 4 ماهگی یا ماه بل جرو عقب، ولی تو فضای فرهنگ روایی ما واضحه که این جنین رشد میکنه توی مقطعی روح درش دمیده میشه. خب اینو با شما جسمانیت الحدوث چطور حلش میکنید؟ اشکال واقعا حل نمیکنید روشی. من به نظرم حلش خیلی واضحه، حلش این است که ملا صدر که قائل به هر این حرکت جوهریه دیگه، ملا صدر که قائل به حرکت جوهریه، بقیه اصول فلسفه رو که کنار نذاشته، یکی از مهمترین فضاهای معرفتی تو فلسفه ما این است که اساساً همه چیز افاضه است. یعنی شما تو حرکت جوهری که حرکت تکاملیه، معتشه فاقد شیه، خودش به خودش داره میده مرتبه بالاتر رو، یا مرتبه بالاتر رو بهش افاضه میکنن خلق مدام. حرف معلومه دیگه، یعنی دائما داره با خلق مدام این رشد میکنه، نه اینکه این خودش به خودش رشد کنه. اگه خلق مدامه، پس جسم تقدس تو همین فضا داره فهم میشه. یعنی این از جسم داره حرکت میکنه، اما هر تطوری که داره رخ میده، هر مرحله که میره بالاتر، داره افاضه داره من رخ میده. خب این افاضه تو خواهیم تو عدد دینی بیاییم، یه مقطعش اسمش میشه روح. بر همین این افاضه هیچ منافاتی نداره با جسم تقدس بودن. معلوم شد تو خودمون این مسئله تو بحث داروینیسم به نظرم مطرحه. یعنی این حالا توی ما شخص انسان داریم میگیم، حالا میگه شما توی نسل موجودات، یعنی بحث کل موجودات، میگم این هیچ مشکل نداره که شما قائل باشید که خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون. هیچ مشکل نداره انسان از خاک، شروعش از خاک باشه. این شروع کجا گفته که نسل باشه که بگه آقا جون ما این واسطه ای در کار نیست، نسل بیارید بر این. مهمترین دلیلی که آوردن برای اینکه انسان دفعتاً ایجاد شده، علامه طباطبایی، نه تنها دلیلی که من تا حالا دیدم، تنها دلیلی که آوردن که آقا ما دلیل بیاریم که داروینیست به این معنی خاص تو انسان غلطه، حرف علامه طباطبایی تو المیزان. علامه طباطبایی میدونه به کدوم آیه استناد میکنه؟ به آیه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، نه به آیه خلقه من تراب. معلومه بچهش؟ ببینید، یا شما که از خاک آفریده شد، با توجه که کلمه خلق تو قرآن به معنی تدریج به کار رفته، خلقنا نطفه علقه، خلقنا نطفه نطفه مضغه، ببینید این مراحل رو خدا میگه خلق، یعنی خلق معنیش خلق از آدم نیست تو ادبیات قرآنی. بعد برای همین شما از صرف خلقه من تراب نمیتونی نتیجه بگیری دفعتن، چون تدریج توش هست. علامه از چه نکته‌ای توی آیه نتیجه میگیره؟ میگه چون خدا گفته مثل عیسی آفریدیم و ما تو عیسی مدل معجزه آسا داریم تو آفرینش، یعنی دفعتن، یه نوع دفعتنی داریم، پس اینجا هم مراد مدل معجزه آسا از آفرینش بوده، نه مدل همین سیر داروینی. که به نظر من این نه خلق از تراب، نه میگه خلق از تراب، میگه که مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب، میگه حالا از اون عمر برید، اینو شما عیسی رو داری به آدم تشبیه میکنید، پس آدم هم شبیه عیسیه. میگه آدمی که از تراب آفریدیم، عیسی مثل آدمی که از تراب آفریدیم، که باز به نظر میاد دلالتی هم تام نیست. یعنی شما این ظهور یه ظهوری داره اما ظهور تام نداره. یعنی شما میتونید بگید بابا جون اینجا رو معجزه آسا هست، اما نه معجزه آسا به معنی غیر تدریجی. میدونم میخوام اینا، یعنی یه ظهوری داره، یه ظهور اولیه‌ای داره، اما ظهور تامی نیست.
قشنگش همین حرف شما زدید ازش
نشه گیره. یعنی میتونید شما همچنان بگی آقا جون میخوام بگم محل اصلی نزاع ما این نیست. محل اصلی نزاع میدونید چیه؟ محل اصلی نزاع نزاع با شیطانه. نزاع با شیطان سوره هجر فکر کنم میگه خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون، اگه اشتباه نکنم این آیه است. از قولنا للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون. خیلی این آیه دقیقه، من تو این کانال خودم بحثو کردم، چون بحث کردم میدونم من حضور. ببین آیه چی میگه؟ میگه خلق انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بعد میگه فسجد الملائکه اجمعین الا ابلیس چنین چنان قال یا ابلیس ما منعک ان تکون من الساجدین، چرا سجده نکردی؟ این جمله ابلیس خیلی جمله مهمیه، تمام داروینیسم یه جمله ابلیسه. میگه انی گفته دارم بحثو، میگه انی لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. من کسی نیستم که سجده کنم به بشری که از این آفریدی. من به نیابت از خدا پاسخ شیطان میدم که خب باشه نباش. مگه ما گفتیم به اونی که از سلسال من حمأ مسنون آفریدم سجده کنید؟ بابا جون اینجا یه جمله شرطیه گذاشتیم آقای شیطان نفهم. جمله شرطیه فقع او، این فامال عطف کدومه؟ ازا سویت هو فقع او. وقتی این کارو کردم سجده کنید، نه اینکه بعد خلق من همه مسنون سجده کنید. تونستم اشکالو بگم؟ یعنی خودش منکر نیستش که داروینیست باشه، میگه آقا داروینیست همه انسان نیست. نکته اصلی اینه، یعنی اشکال ما به داروین این نیستش که انسان از میمون هست یا نه، اشکال نیست که انسان فقط از میمون نیست، اگر هم از میمون هست فقطش تو چرا داری میگی؟ این اون نقطه اصلی نزاع ماست. خب این نقطه اصلی نزاع رو من جلسه قبل گفتم تو فضای اینها، این فکر کنم جلسه قبل گفتم دیگه، زبان که اومد جلو، زبان بیاید شما شرحش بدید، چه شرحی بدید؟ شرح بیولوژیک بدید، شرح زیست شناسی بگید، بگید به لحاظ زیست شناسی چرا انسان زبان پیدا کرد. یه چیز میگن که راست میگن، میگن آقا جون حنجره انسان توانایی های بیشتری پیدا کرد تو این سیر داروینی، همین الان به لحاظ چیز اینجور هستا، یعنی حنجره این تارهای صوتی که بشر داره قابلیتش برای تولید صوت خیلی بیشتر تر از تمام حیواناته، میگن اینو پیدا کرد. تو اینش هم باش مشکل نداریم. من رفتم سراغ خاص زبان، گفتم زبان چیه؟ زبان یه تنوعی آورد تو این وحدت بیولوژیک، یاد گفتم اینو جلسه قبل دیگه، گفتم بقیه موجودات اگر تنوع بیولوژیک دارن تنوع اجتماعی دارن، اگه وحدت بیولوژیک دارن وحدت اجتماعی دارن، اما انسان با اینکه وحدت بیولوژیکی داره تنوع اجتماعی داره. اینو شرحش بدید. خودشون گفتن مشکل زبانه، زبان تنک تکثر میاره. خب توی محض زمان، خب آقایون شما بیاید داروینی برای ما زبانو شرح بدید، بگید زبان از کجای عالم پیدا شد. اینجاست که میت خیلی خوب اومد تو میدون. میت اومد گفت چی؟ گفت ببینید یه ژستی تو حیوانات داشتیم، این ژسته شد بازی ژست ها، بازی ژست ها وقتی توی صوت بعد از ژست ها نماد در اومد، بعد ژست صوتی داریم که تو حیوانات هم دوباره هست، بعد ژست صوتی نماد صوتی درست میکنه و نماد صوتی زبانه، معنا اونیست که نماد صوتی داره. معلوم شد؟ این حرف میت گفتم واقعا شاهکار برای دفاع از داروینیسم. ببینید مراحلش قبلا تو میت، ببینید تو میت این بود، اومد از در واقع کنش ها رو تبدیل کرد به ژست ها، تو ژست ها بازی ژست ها یا گفتگوی ژست ها در آورد که اینا کم کم تولید نماد میکرد. بعد این نماده وقتی رفت تو ژست صوتی خیلی گسترش بیشتر پیدا کرد، بعد زبان شد این نمادی که از ژست صوتی در اومده. فکر کنم اون جلسه گفتم، گفتم سیاره میمون ها تئوری میده، گفتم نگفتم، گفتم اون فیلم سیاره میمون ها داره میگه آقا میمون چگونه انسان شد، میمون چگونه انسان شد، یعنی میمون چگونه تونست حرف بزنه که حرف زدن تنوع انسانی ایجاد میکنه. حالا اشکال من چی بود؟ برایش اون موقع شاید تو اشکالش گفتم، گفتم اشکال اصلی من این است که همه اینی که آقای میت شما برگشتی گفتید نیازمند ارتباط فیزیکاله، و شما اشکالت این است که زمان رو بری تو افق الفاظ صوتی، در حالی که زمان یه حوزه‌ای داره به اسم کتابت. حالا یه بار ما میگیم کتابت اصله یا نه، که من خودم تلقی شخصی میگم که کتابت اصله، فعلا نمیخوام سر اون تلقی برم، ولی میخوام بگم کتابت هم اصل نباشه، کتابت جزئی از زبانه و شما میت فقط تونستی جایی که ارتباط فیزیکال داریم و شهر بدید، در حالی که ما معانی ای داریم که این معانی توی یعنی بدون این که ما ببینید تو نماد تو بازی ژست ها حتما باید به همدیگه پیام بفرستیم بالفعل، یعنی کاملا تجربی. اما زبان چیکار میکنه؟ زبان منجر به انباشت علم میشه. بله حیث معناشو میخوام بگم، معانی تجرید میشه به نحو کامل از نمادها، به نحوی که ما دلالت وضعی پیدا میکنیم در قبال دلالت طبعی. همین درستش کنن، حرف من اینه. باشه نکته من اینه، اینجا یه تفاوت ماهوی اومد تو کار، این تفاوت ماهوی توجیه نداره. تو نکته من این است، چگونه این موجودات بیولوژیک میتونن معانی مجرد شده رو بفهمن، نه معانی در حین ژست. خب همه این تکامل کجاشه؟ از کجای این فیزیولوژی در اومد؟ یعنی ببین یه نکته هستش تو این، ببینید این جمله توی خود این آقای چیز کنوبلاخ داره، این جمله خیلی به نظرم جمله خوبیه که منظور منو برسونه که اینو حلش نکن. البته الان دوباره توی انسان میرم، میگه که ببینید نکته من این است که شما گفت صفحه 255 نه بله بله همون صفحه 255. ببینید نکته این است، الان یه بار دیگه همین حرف رو بازخوانی میکنم، شاید اون بازخوانی بهتر، همون بازخوانی رو بگم بعد این نکته رو بگم، اون خیلی واضح‌تر میشه. میخوام بحث رو برم سراغ انسان. فقط اول حال فعلا نکته تا اینجای بحث من این است که ما باید با امید دست به یقه بشیم. اگه با امید دست به یقه شدیم میتونیم داروینیسم رو زمین بزنیم، وگرنه اگه امید رو نگه داریم داروینیسم داره پیش میره تو تحلیلش. نکته ما دعوام با داروینیسم چیه؟ این است که انسان تو افق غریزه تمام بشه. مشکل ما اینه ها، معلومه نه؟ ببینید یعنی در واقع شرحی که این غربیا از انسان دارن میزنن، ببینید اونجایی که اول جامعه شناسی معرفت اون پیشگامانش گفتیم، ببینید اول اینا روشنگری اومد، بعد فروید یه طرف، نیچه یه طرف، مارکس هم بعد این طرف، اینا اومدن چه حرفی رو مستقر کردن؟ گفتن انسان موجود منطقی نیست، انسان تابع محرک هاست. محرک ها چی بود؟ یا محرک شهوت بود میشدش فروید، یا محرک قضا بود که میشد مارکس اقتصاد، یا محرک قدرت بود که میشد در واقع غضب. نقطه یعنی یا شهوت یا غضب یا خوردنه، که بعد اگه یادتون باشه تو شلر سه تا عامل شد، سه تا محرک اومد شهر داد، یادتونه دیگه اینا رو. خب حال حرف این است، میخوایم بگیم آیا انسان تو این سه تا محرک تموم میشه، یا انسان ساحتی ورای محرک شهوت و غضب و خوردن داره؟ اگه ساحتی ورای اینها داره، ما انسان شناسی اون باید ناظر به اون ساحت حرف بزنه. چرا ناظر به اون ساحت؟ به خاطر اینکه شما همواره موجود کاملتر رو تو افق کمالش تعقیب می‌کنید، نه تو افق نقصش. این جمله رو توضیح بدم یعنی چی. ببینید شما می‌خوای، وقتی می‌خوای زیست شناسی می‌خوای یه حیوان رو بشناسی، خیلی اطلاعات بیشتری رو به کار می‌گیری تا بخوای حیوان رو تو افق گیاهیش بشناسی. ببین یه حیوان گیاه هم داره، گیاه چیه؟ گیاه رشد و تولید مثل ویژگیشه. حیوان چیه؟ غیر از رشد و تولید مثل، تحرک و اراده و چیچی و هزار چیز دیگه داره توش. شما وقتی بخوای حیوانو شرح بدی، شرح نبات رو مفروض میگیری، اما اگه کسی بیاد حیوانو در افق نبات شرح بده، میگه با تو حیوانو نشناختی. حرف معلومه؟ چی؟ همین دارم میگم، تمام نکته من اینه، میگم ما قائل به تئوری فطرت هستیم. فطرت یعنی چی؟ یعنی همه حرفای غریزه سر جاش محفوظ، اما یه چیز بالاتر، و همه چی رو باید تو افق شهر بدی. این که دارم بحث من سراغ بحث انسان ها، پس همین ما یه بحث انسان شناسی نیاز داریم. خب حال همین دارم میگم، من تمام نکته کجا بود؟ رفتم سراغ درگیری با خود اینا، نرفتم سراغ تجرد روح. رفتم گفتم آقا شما یه جایی رو من پیدا کردم تو حرفای شما که به شما نشون میدم اینجا نمیتونی حلش کنی، اونم زبانه. مید اومد حلش کرد. حالا الان میخوام بحثو بازترش بکنم که من میخوام نشون بدم تو افقی که خود اینا دارن بحث میکنن و قبولش دارن به عنوان عامل تفاوت انسان از قبلی ها، میگم این عامل تفاوت صرفا یه عامل تفاوت غریزی نیست که بگیم غریزه تکامل یافته تره که حرف کیشو داشت میگفت، بلکه یه ساحت دیگریه. میخوام الان برای این استدلال بیارم. اشکال نه، اشکال به زبان، میخوام بگم زبان. ببینید ما اول اشکال تو فضای خودمون بگم، اصلا داروین رو ولش کنید فعلا، یعنی غربی رو ولش کنیم. ما چه اشکال به داروین گرفتیم؟ گفتیم آقای داروین یه نفخت و فیه من روحی داشتیم، تو ولش کردی. من این رگه های بحثمو تو قرآن هم بگم. بعد خیلی ها گفتن اینو بحثش ندادن، من دارم این بحث میدم. خیلی گفتن آقا داستان علم آدم الاسماء کلها که سوره بقره نزدیک 7-8 آیه اومده، اون شرح نفخت و فیه من روحیه. یه مفروض اینا جز محکمات نیستا، اینا جز ابعادیه که من دارم باش تئوری سازی میکنم. اینو خیلی گفتن، منم به نظرم میخوره، یعنی کاملا فضای آیات میخوره که یه جا گفته باشه من نفخت و فیه من روحی سجده کنید، یه جا میگه که تعلیم اسما کردم بهشون بگو دیدی نتونستید، حالا که نتونستید حالا برید سجده کنید. این قرائن میخوره که این اون باشه. وقت اون نکته که من اضافه کردم تو این بحث که دارم رفتم به جنگ غربیا، میگم آقا چرا ما تعلیم اسما رو فقط بردیم سراغ مطالبی که نمیدونیم چیه؟ تعلیم اسما اینه دیگه، یه مکاشفات اسما، یه حقایق. آقا تعلیم اسما خدا نمیدونست بگه یک حقایق، تعلیم حقایق گفت اسما. این اسما انبا تعلیم، این کلماتی که همه میگن بار معنی مختلف داره. انبا ناظر به خبره، خبر ناظر به زبانه، با علم فرق میکنه. برای همین تعلیم اسماء شد، اما فرشته ها نتونن اسماء یاد بگیرن ولی که نبع پیدا کردن. حالا اینا نمیخوام حالا فعلا وارد بحثی تفسیریش نشیم، نکته من اینه، من فهمیدم که این تعلیم اسماء یعنی همان زباندانی. این حالا فرضیه من، شو اثبات اصرار نرموشا. منتها این فرضیه چه فایده داره؟ فایدهش این است که من میگم این ساحت زبان که تو این انسان جدید پیدا شد، این تفاوت ماهوی ایجاد کرد بین انسان و حیوان. همون گونه که شما حیوان رو الان از نبات متمایزش میکنید، میگی حیوان یه ظرفیت هایی داره که دیگه نبات نیست، ولی که وقتی وارد حیوان شدی از حشرهش تا چی اسمش؟ پستاندارانش همش حیوانه. اما این ساحت حیوان اینقدر شد. من حرفم این است که از این ساحتم وارد انسان میشی، یه شیفت عظیمی داره رخ میده. خود شما اینو به ما نشون دادید، نشون دادید که آقا جون انسان به خاطر برخورداری از زبان اینقدر متفاوته. حالا من میگم این برخورداری از زبان که شما را قبولش داریم، میتونید شما تو افق غریزه شرحش بدید یا نمیتونید؟ حرف همین بود که مهمترین معارض من میده. من دارم این جایگاه میذارم، خود اینا نمیدونم میگم می تو داروینیسم خیلی مهمه. من که دارم خودم پژوهش میکنم، اما زبان چیکار داره میکنه؟ اما فعلا بحث غریبه میگن. میگن زبان منجر به تنوع فرهنگی میشه. چرا زبان منجر به تنوع فرهنگی میشه؟ به خاطر اینکه زبان انباشت علم میاره. ببینید تو حیوانات تجربه دارند، درک دارند، انتقال علم هم دارند. انتقال علم حضوری ها، یعنی مادر کلاغ به بچه کلاغ یاد میده پرواز کردن و یاد میده خانه سازی و تجربه میکنه و با تجربیاتش چیزای جدید یاد میگیره و چیزای جدید یاد میگیره، خانهای پیشرفته میسازه. این موردش کلاغ گفتم به خاطر اینه که نفتم بهتون، ما خونه که فامیلامون تو همین قوم یه درخت خیلی بزرگ داشتن، اینو انداختن. این درخت رو که انداختن، من خودم نرفتم ببینم، خانم من رفته بود تیده بودن. میگه یه لونه کلاغ بالای درخته بود، وقتی افتاد بود پایین اینو بوتونارمه کرده بود کلاغه. بوتونارمه میدونی چیه دیگه؟ بوتونارمه میلس و سیمان. این منجر، این مفتول گیر آورده بود، با مفتول خونش رو محکم کرده بود، خاک ریخته بود روش، بوتونارمه کرده بود، مدل بوتونارمه. اینو میخوام بگم، تجربه میکنه حیوان، با تجربهش به علم جدیدم میرسه. این یعنی که اثبات شده است دیگه تو بحث علم. یعنی حیوانات یه چیزهایی رو یاد میگیرند و نه فقط یاد میگیرند، به بچه خودش هم یاد میده، به کلاغ بغل دستش هم. چیو؟ آره دیگه، اسلافشون نداشتن. یعنی نمیگیم انتقال غریزی من، یه جای غریزی محض، مثل اون پشه آنوفل که تو کتابای دینی ما قدیم میخونی. شما نخوندی پشه آنوفلو؟ آره شما هستید. پشه آنوفل حکایتش بود تو کتاب دینی بود، تا میخواستن بوهان نزد بیان، این پشه آنوفل مثال میزدن که میگفتش که این پشه قبل از اینکه بمیره یه کرم پیدا میکنه، این کرمه رو سرش میکنه، نیش میزنه سر میشه، تخم خودش رو تو دل این کرمه میکاره، بعدش میمیره خودش، بعد این از اون کرمه تغذیه میکنه، کرمه چون زنده است نمیمیره، اون به دنیا میادش تو همون دل کرمه غذای آماده است دیگه، همینجوری میخوره میخوره تا بزرگ بشه. بعد که بزرگ بشه اینم همین کارو میکنه. بعد میگفتن بابا این که به یکی نرسید که بهش یاد بده که تو این کارو بکن. این مثال غریزه که می‌خواستن بزنن، برهان نظم و اینا این مثالو میزدن. می‌خوام یه جایی هست مسئله تو افق غریزه داره تموم میشه. یعنی این شما میگه این دیگه انتقال علم نبود به معنای متعارفش. اما یه جاست یه پرنده به اون یکی پرنده پرواز کردن رو یاد میده. این معروفه که پرواز و پرنده به همدیگه یاد میدن. خب حال نکته من این است، میخوام اینا تو فضای علم حیوانی هم وجود داره. اونی که تو فضای علم حیوانی وجود داره اینه که نمیتونه اطلاعاتش رو یه جا بریزه، کسی که باش رابطه فیزیکال نداره اون اطلاعات رو برداشت کنه. بشر چرا تنوع فرهنگی داره؟ به خاطر که تجارب تمام بشر رو مرتب داره به دست میاره، بشرهایی که هیچ گونه ارتباط باشون نداشته. اون وقت چون این تجارب انباشت فراوان علم میاره، انباشتش خیلی متعادل. یه بار شما خودتون در نظر بگیرید، یه بار میخواستید علم شما فقط محصول تجربتون بود، تجربه استدلال هم بذارید، میخوام تجربه یعنی که میخوام محصول زبان نبود، زبان یعنی انتقال نبود، خودتون یاد میگرفتید، پدر مادرتون بهتون یاد میدادن و خودتون هم استدلال میکردید، چقدر علم داشتید؟ الان چقدر علم دارید؟ هر کی عالم تره، عالم های تجربی رو دارم میگم، عالم های فلسفی رو ولش کنید، مثلا تو عالم تجربی، زیست شناس خیلی خیلی دانشمند هر چی عالم تر میشه درصد اطلاعات ناشی از زبانش بگید مطالعه، به نحو تصاعدی بر اطلاعات ناشی از تجربهش فزونی میاد. معلومه دیگه. یعنی 99.9% اطلاعات یک آدم زیست شناس تجربی محض کتاب خوندنش. هم این که ما دائما رو دوش بقیه، چون رو دوش بقیه سوار میشیم، بعد مطالعه و مختلفه، یعنی تجارب ما حیوان تجاربش تغییر میکنه فقط به خاطر اینکه این توی منطقه سردسیریه، اون تو منطقه گرمسیریه، اما من در حالی که توی منطقه هستم تجارب همه رو دارم هی به خودم اضافه میکنم. برای همین است که تنوع فرهنگی ایجاد میشه، برای همین که برساخت ایجاد جو بحثای دیگه که بعدیا دارن. این زبان این خاصیت مهمو داره. حالا بحث اینه که این زبان از کجا تو عالم پیدا شد؟ چرا انسان تونه زبان درست کنه؟ میبینن یا همون ژست صوتیه، یه کمی غلیظ‌تر شد، شد نماد. معرفت این است که ژست صوتی با نماد هنوز فرق داره. چه فرقی داره؟ حالا که اینو میخوام بگم برمیگردم، گفتم من 4 تا بحث باید بگیم. یکی انسان، یکی معرفت، واقعیت، جامعه. این 4 تا کلمه رو من میخوام شرح بدم. اولی انسانه. تو انسان یه مروری دوباره میکنم رو غربی ها که بگم آقا این حرف من این صفحه 25 ما همین الان میخونم، بذار تو این سیر اینجا بگم که بعد اون جمله رو بخونم معنی دار بشه. اینا که دارم میگم شاهکاره ها، این چاره که خودم میدونم چیکار کردم. بله سر غرب میاره، هیچ کی نگفته اینا، من در آوردی من. ببینید این سیر غرب حالا یه بار دیگه بازخوانیش میکنم، ما که میریم از غرب میریم، ولی واقعا خیلی مهمه سیر غرب چیه. من گفتم توی داروین یه جا رو با سرعت رد شدم، گفتم داروین دو تا گیر داره، یه گیر اول داشت که آنتروپی مثبت، من اینا رو گفتم دیگه جلسه قبل، که آقا ماده چجوری شد غریزه، اینم باید تو شرحش بدی. یه گیر دوم داشت که بس زبان بود. من حالا نکتم این است، این الان یه مقداری در واقع دارم اون گیر اولو بازش میکنم، میخوام حتی این بحث زبان به اونجا هم برمیگرده. ببینید بیایم جامعه شناسی به عنوان رشته مهم محل بحث ما رو بذاریم یه بار بازخوانیش کنیم. اول همه کی اومد؟ آگوست کنت. آگوست کنت حرف حسابش چی بود؟ میگه آقا جون رفتار انسان شبیه هست به رفتار بقیه موجودات، درسته؟ اصل حرف این بود دیگه. برای همین ما باید تبیین کنیم رفتارها رو، چه رفتار جمادات چه رفتار حیوانات. شما تو اونجا با تبیین سر و کار دارید، رابط علی رو کشف میکنید، ما هم اینجا یادتونه دیگه، اینا رو که میدونید دیگه. اومد جلو آگوست کنت برای خودش حرف زد. اونی که جامعه شناس بود دورکیم بود، اینا مهمه ها. یعنی آگوست کنت درسته پدر جامعه شناسی ها، پدر بی خود جامعه شناسیه، پدر راستسی جامعه شناسی دورکیمه. دورکیم چیکار کرد؟ نشون داد در قبال روانشناسی ما جامعه شناسی داریم. حرف کارش بود دیگه. خب چیکار کرد اینو نشون داد؟ نشون داد که این جامعه یه واقعیتی توش هست که این واقعیته تو افق رفتاری که توی تیز داشتی میگفتی شهر داده نمیشه. برای همه قائل شد دورکیم به چی؟ به وجدان جمعی یا روح جمعی یا هر اصطلاحی که براش بگم برن. اینا که دیگه میدونید دیگه ها، سیخ نگاه میکنید چیه؟ بدیهیات دارم میگم چی یا میخوام مونده دیگه چی بخوام آخر چیش. آها خب اونی که مهمه اینه که ببین وقتی گفتم مثلا کار خداست دیگه، میشه شما تو علم تحقیق کنی به واقع نرسی؟ من برخلاف این فضا که میگن علم به واقع نمیرسه، به شدت قائلم که علم به واقع میرسه. آقا شما وقتی میری سراغ علم، ماتریالیست دورکی ماتریالیست ضد دینه، میخواد اصلا دینو برچینه. اما شما که شروع کردی تحقیق، واقعیت خودشو گذاشت جلوی چشم تو، میگه آها منو توضیح بده، من وجدان جمعی کو. مهمترین اشکالی که به دورکیم گرفتن اینه که وجدان جمعی از کجا آوردی؟ یادتونه دیگه. دو تا راه حل براش رفت. یه راه حل، راه حل سوسوریش بود که سوسور خودش نبود، در واقع لوی اشتروس بود که فرهنگ اینا رو قبلا گفتم جامعه شناسی فرانسوی تو این فضا داره میره. یه راه حل، راه حل زیمل بود و جریان آلمانی. راه حل سوسور و به تبعش لوی‌اشتروس چی بود؟ که آقا جون این ساختاره، ارتباط، روابطه. یادتون ساختاره اینو گفتم دیگه. خب آقا تو گفتی ساختاره، مسئله حل شد. این رابطه از کجا داره واقعیت تولید میکنه؟ رابطه هیچی نیست یا چیزیه برای خودش. اینکه ساختار اینجوری قرار بگیره یا اونجوری فرق میکنه یا نه، یادتون دیگه میشون که آقا جانشین همیشه تمام میکنه. آقا جانشین همیشه چرا تمام میکنه کارو؟ چه چیزی هست که موجب میشود که کار تمام بشه؟ حرفم معلومه؟ یعنی شما داری نشون میدی یک واقعیتی تابع، یعنی من اشکال میکنم تو این خود ساختار تو. تو اومدی گفتی که تو زبان رو نگاه کن، ما تو زبان با جانشینی همنشینی کار رو تموم میکنیم. میگم اتفاقا بحث در همونجاست. چرا توی ما جانشینی همنشینی کار رو تموم میکنه؟ چرا ما با جانشینی همنشینی کردن میتونیم معنا بیاریم توی دست افراد؟ خب حیوانا چرا این کار رو نمیکنن؟ این سوال همچنان باقی بلاز فلسفیش. منظورم معلومه، یعنی شما یه واقعیت پیدا کردی تو جامعه، برش کردین تو زبان، اما این چون فرض همین بود زبان قرار دادیه. اتفاقا خوبش این بود که چامسکی اومد نشون داد که نه خیر، زبان فطریه به همین معنی ساختار. اینا رو گفتم چامسکی رو یا نگفتم برای شما؟ که چامسکی قائل شد نحو زبان ها، گفتم فکر کن اینا رو که گفت مثلا اگه 64 تا مدل بیشتر غلط دین، نحو زبان ها چیه؟ نحو یعنی همون ساختارها، یعنی ساختار یه چیزیه برای خودش، یک کاری داره میکنه. این از کجای عالم وارد برقلم بیت این عالم؟ اینو توضیح بده بریم ما. برای همین اینجا بلاس فلسفی توضیح داده نشده است، همچنان مشکل ماتریالیست باقیه. بریم اونجا که رفتن توضیح بدن. کجا رفتن؟ ببینید چامسکی میاد میگه آقا زبان فطریه، حیوانات زبان ندارند. خب همین از کجا این تو انسان پیدا شد؟ چرا حیوانات، یعنی چه فرق بیولوژیکی کرد که انسان داره اینو؟ ببین اصلا گفتم برای چی با چامسکی اینقدر درگیرن خودشون؟ میگن آقا فطری یعنی چی؟ ما همه چی گفتیم غریزی. فطری چامسکی معنی ماستا، یعنی فطری یعنی که یه چیز خاص انسانه، یه خاصه. من همین دارم، یه خاص بودگی انسانو شرح بده ما. چرا انسان یه چیزی داره بقیه ندارن؟ شما قبلا برای ما شرح میدادی، میگفتی میدونی چرا حیوان یه چیزی داره که نبات نداشت؟ به خاطر که این بیولوژیه، اینش اینجوری شد. میدونی چرا مثلا این مثلا از واسطه ها اینن که حیوانای چیز دیگه، مثلا عروس دریایی یه دوره گیاهی داره یه دوره حیوانی داره، میگن این محلیه که داره این تبدیل میشه، اون مثلا نمیدونن آبشوشش چی میشه، فلانش اینجور میشه، یکی یکی برای شما شهر میدن که این شد. برای من محل نزاع نبردم تبدیل گیاه به حیوان، چون توضیح اینا برای تبدیل گیاه به حیوان توضیح مناسب یعنی تو هم فاز خودش دارم میگم ما. یعنی شما قانع میشی که این رفت بالا، این رفت بالا، این رفت بالا، این یکی آبشوشش مثلا به حال بخونید اینجا، این یکی مثلا شش چجوری به آبشوش چجوری به شش تبدیل شد. چرا معتقدن اول توی حیوانات دریایی پیدا شدن بعد چیز، بعد شهر میدن آقا این شوشه اینجاش اینقدر اضافه شد، اینقدرش کم شد، یه توضیحات خاص خودشون میدن. اونا بعد پشت سر هم میدن شما راست میگی این آبشوشه اینقدره، بعد اینقدر میشه، بعد اینقدر میشه قلب اینقدره. تو خود انسان هم که شروع میکنن از انسان 2 میلیون سال قبل تا نواندرتال، میگن مغز او اینقدر بود، حجمش اینقدر بود، بعد شد اینقدر بزرگ میشه، حد شد اینقدر، بعد شد اینقدر، همه سانت دارن، میلیمتر گفتن. مثلا در مثلا 2 میلیون سال تا 1.5 میلیون سال قبل اندازه مغز اینقدر بود، بین این تا این، نگی یه فیکسا بین این عرصه. بعد اومد به این شد، به این شد، انسان مدرن اندازه مغزش اینقدره، فلان عضوش اینجوری رشد کرد، همه کمرش اینجوری صاف شد، یک یکی دار بحث کردن. من میگم همه حرفا شما درست، این یکی هم بگو همونجوری که گفته بود یک کجا در اومد ورقلم بیده دفعه تو عالم، یه دفعه هیچی خلق از عدم بود. خب که حرف ما روح دمید. حالا معلوم شد پس بحثم چیه؟ میخوام اینا بردنش به ساختار، که ساختار مال زبان، زبانم چامسکی نشون داد اتفاقا ساختارش فطریه، یعنی ساختارش مال انسانه که حیوانات ندارن. حرف من اینه، برای همین چامسکی با طرف چامسکی نمیدونم دیداشیه ها، ولی خودش مزیه، ولی این چامسکی تو این فضای دعوه ها نه، من دارم میارمش تو این دعوه ها، هم این حواستون باشه. اگر زبان فطری باشه اون تابعان فرانسوی دیگه نمیتونن دفاع کنن، یعنی اشکال فلسفی اصلا تو اونجا شما نمیدونی کسی سوال فلسفی براش مطرح باشه. خوبیه میدم این طرفی که فیلسوف بود. حالا من گفتم جلسه قبلش شما گفتم دیگه، گفتم این گفتم الان فیلسوف، بعد دم ایشون گفته کرسی فلسفه داشت. تو اینجا من فیلسوف به این معنا من ندیدم، شاید هم باشه من ندیدم که بفهم سوال فلسفی رو، یعنی بگه شما به لحاظ وجود شناسی، به لحاظ واقع شناسی تکلیف رو معلوم کن در قبال این واقعیت. این اینجور قرائت دورکی رو من کردم که گفتم این واقعیت غیر ماتریالیستیه، این قرائتای من بودا. زیمل به چه دلیل رفت سراغ معنا توضیحات مختلف گفتن، این توضیح من رو ندیدم کسی بگه که بگه تو ماتریالیستی. من دارم میگم بلاز تعقل فلسفی طبیعیه که این اشکال تو ذهن ها بمونه، ولی که این تفوه بهش نکنند. یعنی من به نظرم این حرفای منه، من دارم میگم که اینا با این مشکل مواجهن، مجبورن از این مشکل فرار کنند. این یه جور راه حل برای مشکله. ببین شما وقتی لوشتروس بینی بعد سوسور اومد، اصلا تو فضای به نظر من تو اون فضا، تو فضای چیز آدم میبینه که آقا این دورکیم چی داره میگه. خود دورکیم هم تو فضاش هست. این وجدان جمعی چی چیه؟ یه واقعیت ما باید اینجا پیداش کنیم یا نه اینجور نیست؟ خب لوشتروس که میاد حرف سوسور رو میگه، همه خیالش آها خب زمان بود دیگه، قرارداد بود دیگه، همینجور الکی بود. خب یه دفعه چامسکی بجلوش اومد پیداش کرد نه الکی نیست، خیلی راستکیه. خب راستکی از راستش کجاست؟ من دارم اینجور بازخوانی میکنم، طریقای تأکید میکنم. بله. خب حالا این طرف زیمل چیکار کرد؟ زیمل عملا اون وجدان جمعی گوش کناگاه. وجدان جمعی چیه؟ ما کنش متقابل داریم و ویژگی کنش متقابل این است که اشتباه میکرد، این از دیلتا استفاده کرد، اشتباه میکردن پوزیتیویست ها، فکر میکردن انسان فقط رفتاره. نه، انسان رفتاره به اضافه معنا. یعنی دیلتا قبلش اینو گفته بود، گفتم اینا رو دیگه تو، بعد از دیلتا اینو وارد جامعه شناسی کرد. خب آقای دیلتا، تو که میگی معنا، معنا چی چیه؟ بگو معنا از کجا عالم وارد شد. دیلتا که نسبی گرا، من چی میدونم کجا وارد شد. میایم دست زیمل. آقای زیمل، تو معنا رو وارد کردی، بگو معنا کجاست. اون براش مهم نیست، دنبال صورت هاست. میایم سراغ وبر. آقای وبر، تو ما بگو معنا کجا اومد. اینم برای این فیلسوف نیست. میاد میرسه دست مید، میت میبینه آقا ما این معنا رو وارد سیستم، این من دارم میگم دوباره تاکید کنم قرص من، میبینه ما این معنا رو وارد سیستم کردیم. این معنا توضیح بیولوژیک نداره، توضیح ماتریالیستی نداره. پس من مید کارم اینه که نشون بدم این هم ملحق به قبلی. برای زبان رو که مید میخواد شرح بده، در واقع میخواد معنا رو شرح بده. معنا چی بود؟ اون عنصر اضافه بر رفتار بود که رفتار رو میدونستیم مشاهده کنیم، ماتریالیستی سرش بحث کنیم. مید میخواد بگه این عنصر اضافه از کجای عالم برقلمبید؟ به اون بحث که جلسه قبل گفتم، یعنی همین اول جلسه هم گفتم، گفتم میاد میگه جست و جست صوتی و چنین کنان. خب حالا چیه نکته ما؟ این که آقای مید، شما مثلا این جمله 255 گفتم اینجاست، شما توی معنا، توی نماد که رسوندی به نماد، هنوز معنا رو داری فاکتور میگیری. ببینید این جمله 255 بیارم. ها میت کنابلاخ هم تعریفش کردم، داری تیکه میگه ارتباط. میاد توضیح میده که لاکمن، این جان از اول پاراگراف میخونم، تعبیر دیسنگ لاکمن، پس از واکاوی های گوناگون در حوزه زبان در اواخر دهه 70 به بررسی روندهای ارتباطی روی آورد. خلاصه مسئله ارتباط ماست، اونم ارتباط خاص انسانی. میاد چند سطح پایینتر که ببینید چیزها، خب میگم اینجا که داره پرش رخ میده، هم بخونم مطلبو. پژوهش روندهای ارتباطی شامل دو مرحله بالا، در اینجا خود زبان در مرکز تعمق‌های نظری قرار نمی‌گیرد، بلکه هدف اصلی بررسی چگونگی استفاده از زبان و علائم ارتباطی است. بعقیده لاکمن، ارتباطات شامل هر نوع انتقال اطلاعات از جمله در دنیای حیوانات است. اگه شما گفتی ارتباطات که زبان الان می‌خوای بگی، هر گونه انتقال اطلاعاتی ولو تو دنیای حیوانات، حالا اون چی ازش در میاد؟ از گوجاشوس ارتباطش فقط زمانی داره اهمیت است که منزله بخش از کنش ظاهر شد. برید 3-4 ساعت پایین‌تر. ارتباط کنش اجتماعی است که ویژگی آن استفاده از نشانه ها، انواع گوناگون آن است. ارتباط نیازمند نشانه هاست. آقای میدم که ما گفت نشانه چجوریه، نشانه اینجوری ساخته میشه. اما جمله بعدی محل بحث منه. توان موجود در نشانه ها سبب میشود تا ارتباطات اجتماعی از جمله زبان پیدهای انتزاعی شوند، یعنی نیاز به وجود آن چیزی نداشته باشند که نشانه ها با آن اشاره دارد. یعنی معنا توان موجود در نشانه ها، توان دعوایی بسر آه توان موجود در نشانه ها، این که من الان میذارم برای شما، این توان نشانه است دیگه. پرتغال نوشتم برای شما، این نوشتم پرتغال نشانه است دیگه، برای پرتغال. این منجر میشود، ببینید جمله رو، این توانی که در این نشانه هست، این سیگنال هست، این تصویره که شما دارید ببینید هست، منجر می شود، سبب می شود ارتباط اجتماعی از جمله زبان پدیده های انتزاعی شوند. چرا زبان انتزاعی شد؟ چون یه توانی تو این هست که بدون اینکه پرتغال حاضر کنیم، شما می تونید به این منتقل بشی، به پرتغال. یه بار دیگه جمله ببینید. توان موجود نشانه سبب شد تا ارتباط اجتماعی از جمله زبان، ارتباطش امکان زبان ساده تر بشه. توان موجود در نشانه ها سبب می شود تا زبان پدیده انتزاعی شود، یعنی نیاز به وجود آن چیزی نداشته باشد که نشانه ها به آن اشاره دارد. زبان کارکرد اصلیش این حس برخورداری از معناست. معنا امر فیزیکال نیست. معنا امر مادی نیست. زبان از معنا داره استفاده میکنه. این معنا کجاست؟ معنا مال نشانه است. خب نشانه چجوری معنا رو داره؟ یه توانی درش هست. تونستم اشکالو برسونم یا نه؟ این توانه کو؟ این توانه کجای این فیزیکه هست؟ این پدیده که شما میبینید این کجا این توانو داره؟ توان تو این یا تو منه؟ من از این نماد چیزی میفهمم که میشه معنا؟ یا این خودش یه چیزی داره که میشه توان؟ این اونجاست که پرش داره رخ میده. همون دال بودن دقیقا سوال میگه دال بر معنا. چی دال بر معنا؟ این ببین مثلا چیز دیگه بگم، این علائم راهنماییه که اینا رو بیارم جلوشو. این دال بر معناست یا این برای من دال بر معناست؟ حرفا اینها، یعنی این علامته رو من بچه‌هامون شوخی می‌کنیم خونه ما یه ذره مورچه زیاد یه تابلوی ورود ممنوع بذار جلوی در خونه‌شون. آقا این سم وارد نشید. خب چرا این تابلو رو برای مورچه نمیذارید؟ یه نشانه ای بذارید بگید آقا اینجا چیز عکس بذار اصلا براش. عکس بذار اینجا می‌خوریم تا. عکس بذار یکی داره مثلا مورچه خوار اومده مورچه‌ها رو می‌خوره. وارد نمیشن. همون دارم قرارداد نیست. نه قرارداد نیست، انتقال تجربه است یا غریزه. حرف من اینه. ببین شما اصلا همگی قراردادشو ندارن، یعنی معنا رو از شی جدا کردیم کاملا. بر همین اصلا نیاز به خود شی نداریم ما. ما داریم با معانی حرکت میکنیم. با تجربه هم کار نداریم. اصلا معانی داریم که تجربه هم نکردیم. او حداقل اگر معنایی داره فقط بازخوانی تجربه شه، بازخوانی حافظه شه. ما معانی و از معانی مهم معانی حرفی است تا معانی چیز. یعنی شما یه عالم معانی دارید هیچ مدلول تجربی نداره براش که بگیم این تجربه تو حافظه من داره تکرار میشه. تو حافظه حیوان میگن محرک و پاسخ، از اینجا شروع کردن دیگه پراگماتیستا، گفتن محرک و پاسخ حیوان تو انسان هم همینه. میگه کجا تو انسان همینه؟ پس چرا با همون مدل محرک پاسخ این حیوانا نمیتونن زبان پیدا کنن، نمیتونن وضع کنند، قرارداد کنن؟ خود قرارداد کردن حیوان نهایتا شرطی میشه. شرطی شدن با قرارداد کردن از زمین تا آسمون فرقشه. خب همه قوی عقل حرف ماست دیگه. باشه ذهن هر چی اسم بخوای بذار. من میخوام یه چیزی انسان داره، همه حرف هم اینه، یه چیزی انسان داره حیوان نداره. چی؟ باشه ذهن. نه نه ذهن میدونی چیه؟ حالا بحث یادی ذهن که داره میگه یه بار ذهنی حیوان دارد. خب مگه حیوان ذهن نداره؟ چرا نمیتونه قرارداد کنه؟ چه چیزی اضافه شده تو این ذهن که توان قرارداد پیدا کرده؟ میدونم ببین معنا، نه معنا از کجای عالم پیدا شد؟ ببین حرفم اینا این بود، خلاقیت از کجا اومد؟ همینو بگو. خلاقیت که تو تکامل در نمیاد. خلاقیت یعنی چیز اضافه در عالم وارد کردن. خب گردنشو نیاز خاص رفع کنه. چه نیازی اینجا بود که خاص رفعش کنه بشر؟ ارتباط که حیوانات هم داشتن. میدونم انباش کردن از کجای عالم پیدا شد برای انسان. چرا؟ آقا نه این نیاز بود انباش کردن یا یه اقدامی بود که ما کردیم تو عالم. ببینید ما مگه
مثلا دیوار حجم کرده میگه عکس شیر و پلنگ کشیده، ما اصلا تجربه مطرح کنه نگاه مثلا حواست باشه این دیدی میشه
اونجوری. همین میخوام این چرا میتونه تجربهشو غیر فیزیکال منتقل کنه؟ این چه چیزی توش پیدا شد؟ ببین شما میگه نیاز، این مثال خود اینا، گردن زرافه میخواست بره اونو بخوره نمیکشید. حالا خود میگن خودشون هم بعد ردش کردن. میخوام بگم یه بار شما یه نیازی رو تو عالم نشون بده، بگو این نیاز مثلا انسان ها میمردن برای که نمیرن این کار رو کردن. حرف من اینه چه نیازی تو عالم بود که این موجود اینو ایجاد کرد؟ بعد ایجاد کرد شما سیر چیز شما نشون بده، معنا رو از کجای عالم آوردش این وسط گذاشت، وضع رو از کجای عالم در آورد، دلالت طبیعی رو چجوری تبدیل کرد دلالت وضعی؟ این تفاوت دلالت طبیعی و دلالت وضعی تفاوت ماهویه. همین اتفاق نکته من همینه. خیلی خوب گفتید. فقط همینجا بگم ببینید 2 میلیون سال تمام حرف اینه، 2 میلیون سال این انسان غربی ها هست، انسان امروزی که خودشون میگن انسان مدرن 15000 ساله، 10 تا 15000 سال انسان مدرن که ماها هستیم. قبلیش گفتم جلسه قبل 35000 سال قبل نواندرتاله. این انسانیه که از میمون دیگه جدا میشه ها، یعنی انسان که جدا رده میگن خانواده انسان یا خانواده میمون های اصلی داره مشترکه. بعد اینجا میگن آقا میمون های دنباریک، میمون های دمدراز، نمیدونم میمون های چند دسته میکنن. بعد میاد سراغ در قبالش خانواده انسان تو همونجا. یعنی این اولین انسانی که انسان جاوه، انسان چیزی که میگن، این مال 2 میلیون سال قبله. سوال من این است که این مدت طولانی که تقریبا 2 میلیون 15000 سال در 2 میلیون در بره که 2 میلیون کم نمیشه تو عرف تو محاسبات اینجوری، 2 میلیون نه که 2 میلیون 15000 سال، نه 2 میلیون سال انسان وجود داشت هیچ کاری نکرد، 15 سال اومد عالمو به هم ریخت. چیکار کرد؟ هیچ نه ذهنش نشد هیچ. تمام نکته همینه. آها این اینم شما گفتید یه نکته یاد رفت بگمش. باشه صبر کنید یه نکته یادم افتاد. یکی از نکته‌هایی که در واقع مرز انسان رو ما کجا می‌ذاریم این خیلی مهمه. از کجا باید انسانه؟ تو ادبیات اینا میگن انسان ماهر یا جای دیگه میگن ابزارساز. این انسان ما انسانه که ویژگیشو بخواد تو ادبیات خودشون پیدا کنه، انسان داره زبانه. من حرفم این است ابزارسازی فرق ایجاد نکرد با انسان قلبی، با موجوده قبلی، حق با ایناست تو اینجا. پیوند کاملا متصله. چرا؟ چون شما افقهای ابزارسازی تو حیوانات قبلی هم دارید. یعنی شما مثلا سمور سد میسازه، نمیدونم حیوانات لانه میساختن، همینا یه کار ابزاریه. یعنی موجودایی که نه فقط چیز ابزار درست میکنن که چیز دیگه باش درست کنن، صرف استفاده از ابزار دلیل نمیشه که این موجود تفاوت ماهوی کرد. دعوای اصلی ما اینه. من میخوام شما اشتباه کردید انسانو برید اینجا. انسان محل بحث ما میره از کجا جرقش بزنم خورد؟ از اینجا خوردش که آقا واقعا آدم و حوا قارنشین بودن یا از اول کشاورزی و دامداری داشتن؟
نه
بابا یه چیز دست میگم. نه تو چی نمیگم؟ توی زمینو دارم میگم. این سوال مهمی ها. بچه‌ها زیاد میپرسن، بچه‌ها که دانش آموزن میگن آقا جون اگه شما میگید اول قارنشینی بعد شکار، دوره قارنشینی، دوره شکار، بعد دوره کشاورزی و مثلا دوره کشاورزی مال چیه؟ قاطی کردن دوتا موجود با هم دیگه. دوره قارنشینی، دوره شکار، دوره ما قبل انسان مدرنه. بعد من قبلا فکر میکردم اینجور چون مال بحث مارکسیسم رو خوندم، فکر میکردم دوره کشاورزی که میگن دوره شکار، بعد میگن دوره کشاورزی، فکر میکردم این دوره شکار دوره دامداری هم هست. بعدن که رفتم این بحث رو خوندم میگم نه اصلا نمیگن همچین، خودشون نمیگن ها. دوره کشاورزی و دامداری یک دوره است. همین انسان مدرنه. دارن ادوار انسان آقا من میگم یه حیوان با انسان قاطی کردی شما. اون انسان نبود، انسان محل بحث با لاقل نبود. انسان محل بحث ما اون چی بود؟ نسناس بود فوقش. نسناس تو روایت داریم ما میگه که مثلا قبل از آدم چی بود؟ یه موجودی بودن به اسم نسناس، اینا خونریزی کردن کشتن هم دیگه رو. خب بله مثل حیوانات که میریدن خونریزی میکنن کشتن. نه فقط حیوان، تو مورچه‌ها شنیدید یعنی جنگ های مورچه‌ها رو؟ این فکر کنم من خودم نخوندم و تعریف کردم که کتاب موریس متلینگه که خودش هم ماتریالیسته، بعد چیز داره تحقیق مفصلی کرده رو مورچه‌ها. بعد من خودم نخوندم، اسم کتابش مورچه هاست ولی یکی از که تعریف کردم. بعد این مورچه ها جنگ های جهانی داشتند. مورچه های مثلا آفریقا اومدن مورچه های اون منطقه کشت و کشتار کردن تو مورچه ها. بعد من فیلم ها اینا رو دیدم که چجوری اینا با هم می جنگن. دو تا قبیله مورچه میریزن همدیگر رو تیکه پاره میکنن. یعنی جنگ ها و انواع کارهای مختلف اینجوری داشتن. شما مثلا یکی از تئوری مهمه مثلا چیز انسان شناسی تئوری اشاع است. خب اگه تئوری اشاعه داری، تئوری اشاعه یعنی که به خاطر تفاوت جغرافیایی اینا با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. اگه همین تئوری رو به زبان برنگردن توجیه نمیشه. خب تئوری اشاعه تو مورچه‌ها هم هست. چرا مورچه‌ها اینجور نشدن؟ تجربه که رفتن نشون دادن. بلاز تاریخی چیز میکنن. یعنی تجربه اینا که دارن مشاهداتیه. که این اصلا من فیلماشو دیدم، فیلمای ندیدید که مورچه‌ای که با هم میجنگن بعد ملکه رو که میگیرن تیکه پاره چجوری شکنجه اصلا میگه شکنجهش میکنن. شکنجهش میکنن این تیکهشو تو چیز نگو ولی گفت اینا میگیرن دست و باشو میگیرن میکشن تا تیکه بشه. نه که یه بار مثلا میکشن یه بار دستو بلاهای سلندگی میارن. ها داعشی شدید. نه اصلا خیلی جالبه داستانی مورچه ها. من اون کتابه رو نخوندم، اون کتابه گفت اصلا چیزه، کسی خونده بود میگفتش که اصلا نه اینا مثلا از یه منطقه به یه منطقه دیگه مهاجرت میکنن، بعد تو مهاجرتشون جنگ های شدید رخ میده، مثلا جنگ های 7 ساله، نه که جنگ های مثلا 2-3 روزه. خیلی شیرینه داستانشون. ولی نکته مهمش برای بحث من این است، جامعه من انسانی ندارن، همشون یه ملکه دارن، یه مورچه های کارگر، یه مورچه های چیز، و این سیستمه همینه. یعنی از مثلا 1000 سال قبلش تا حالا هر چقدر تحقیقات شده همین بودیش. بعد اینا معتقدن که چیز دیگه، اصلا از اول مورچه ها اینجوری بودن. نکته من این است، چرا اینا که اشاعه دارن چیز ندارن؟ اون نکته که همشون متفقا زبانه. من نکته این است که زبان از کجا عالم پیدا شد؟ زبان یه عنصر جدیدیه تو عالم پیدا شد. که زمان چیه؟ ما رو دیگه کم کم حالا خودم بکشم بحثای خودم انسان شناسی. زبان ما رو وارد ساحتی کرده به اسم معنا، که این ساحت رو باید درش حرف بزنیم، باید شرح بدیم معنا چی چیه تو عالم. شما میگه قرارداد، باشه بگو قرارداد. قرارداد یعنی چی؟ واقعیت قرارداد یعنی چی؟ چرا این معنای قراردادیه که انباشته اطلاع در بیاد نیست؟ من دارم روی این تاکید میکنم، برای یه مقداری از علم حصولی دارن اونا، فکر هم دارن افقیش رو تو، یعنی تطور دیگه. یکی از نکته هایی که بله اونم احتمالا دارم، منتها برای خود من خیلی سوال مهمیه. آره ببینید، یکی از چیزایی که من خودم خیلی فکر میکنم سرش، ما از کجا میگیم یه موجودی این ویژگی رو دارد؟ ببینید آقای مطهری، توی این داره که خودم نگم، حالا شما گفت سوال کردید، سال قبل نگفتم چون اینم خودش یه واده مهمیه، فقط دارم تیتروار میگم خودتون برید بخونید. آقای مطهری بحث خیلی خیلی عالیتون مقدمه بر جامعه اسلامیش داره، اون چند جلد آخر، منتها خیلی عالیش برای کسی که سوال داشته باشه، وگرنه شما میخواین توضیح واضحات. خیلی عالیش اینه که شروع میکنه شهر دادن. آقای مطهری با علامه طباطبایی درگیری مهم داره، درگیرش همین است که اعتباریات رو علامه طباطبایی تو افق حیوان شهر میده، آقای مطهری زیر بار نمیره، میگه آخ اگه اینجوری گفتی، همین دغدغه‌ای که من دارم، اگه اینجوری گفتی مرز حیوان و انسان رو که برداشتی، اگه مرز بین انسان و حیوان نمونه پس ما چیکار بکنیم؟ به نظرم میرسه هم حق با آقای مطهری هم با علامه طباطبایی، دو تا حیثیت داریم فضای اعتباریات. حالا این مخاطب بگم رفتم این شاخ بون شاخ شد، نکتهشو بگم. ببینید یه نکته مهمی هست تو آقای مطهری، اونجا میگه، میگه آقا جون شما حیوانات چیه؟ میگه حیوانات ادراک در حیوانات محدود به زمانه، محدود به مکانه، سطحیه و جزئی. اما در انسان، تفاوت علم در انسان و حیوان، نامحدوده، عمیق و کلی. اونا هست، اینا هم هست. یه سوالی بر خودم مطرح بود که به چه دلیل، چجوری ما میتونیم این حکمو نسبت بدیم؟ فعلا این بحث که دارم میگم کاملا تو افق پوزیتیویستی دارم میرم جلو. یعنی یه بار شما میخوای با آیات و روایات بگی حیوانات چجوری هن، این یه فضا داره. یه بار فعلا میخوایم بگیم آقا ما بخوایم با مشاهده، تجربه و استدلال اثبات کنیم یه واقعیت رو، تو این هست و تو این نیست، منظورم معلومه دیگه. تو این افق ما چه دلیلی داریم که انسان اینجوری است و حیوانات اینجوری نیستند؟ همیشه برای من خودم سوال بود، خیلی انسان اینجوری حیوانات نیستن، خب از کجا میدونه حیوانات نیستن؟ شاید هم حیوانات هستن شما نمیدونی. یکی از چیزایی که بلحاظ روش تجربی هست این است که، این که گفتم مفهوم کنش خیلی مفهوم مهمیه، این است که ما از کنش ها پی به چیز میبریم. یعنی تو فضای علوم تجربی برهان، برهان انه، از معلول پی به علت برید، از کنش هاشون پی به واقعیاتشون میبریم. یعنی چی؟ یعنی شما کنش های اینو دررسی میکنی، از کنش های حیوان و نبات به این نتیجه میرسی که آقا جون عنصر اراده تو حیوان فرق میکنه با عنصر مثلا میل توی انسان و حیوان. عنصر اراده با عنصر میل فهم میکنه. چرا فهم میکنه؟ به خاطری که میل اقتضاش این است که رفت بره، اراده اقتضاش این است که ولو میل هست یه کار دیگه داره میکنه. شما وقتی یه گیاهی گرسنه است، من مثال حیوان نمیزنم چون حیوان خیلی پیچیده، یه گیاهی گرسنه است جلو راشو میبندی، ریشهشو کش میکنه میره این طرف که آب هست. اما یه انسانی که گرسنه است، غذا رو جلوشه، روزه است، نمیره بخوره. تفاوت میل و اراده رو دارم میگم. یعنی از اون کنشی که از این انسان سر میزنه شما تحلیل میکنی پی میبری به واقعیت در این انسان. اون کنشا چیه؟ از نحوه تصمیم گیری. چجوری تصمیم ها از ما بروز پیدا میکنه؟ این حرف معلوم شد که چرا چی گفتم دیگه. حالا چرا رفتی بحث ما داشت؟ نکتهش این است که چون انسانهای مدرن تمدن ایجاد کردن، تصرف تو عالم کردن، عالم رو عوض کردن و موجودات قبلشون همچی کاری نکردن، به این جهته که ما معانی و این چیزا رو به انسان نسبت دیدیم. من غیرش فعلا بلاز تجربی، چون ما دیدیم تنها چیزی که اینو برای انسان رو مهیا کرده زبانه. زمان تونست به اینها انباشت. ببینید چون حیوانات دیگر هم در حد شخصیشون تصرف میکنن تو عالم، لانه میسازد، سد میسازد، ابزارساز. اینا گفتن حیوان ابزارساز. من میگم حیوان ابزارساز قبلی هم حیوان ابزارسازن، صرف تصرف کردن نه، اما تصرفی که مبتنی بر انباشت اطلاعات باشه. چی؟ عدوانی هم الان نه، حیوان هم تصرف عدوانی دارن. حیوان نگران رودخونه نیست، سمور نگران قضیه خودشه، سد میزنه رودخونه هم خرابش میکنه. دید دیگه نه، سمور میدونی که سد میزنه خیلی وقتا واقعا آسیب میزنه، مثلا حیوانات هم آسیب میزنن دیگه خیلی وقتا. اون اصلا کار نداره با این چیزا، یعنی صرف عدوانی بودنش نیست. این که ما تصرف های بس تکنولوژی داریم، به قول امروزی ها انسان موجودی است که میتونه تکنولوژی ایجاد کنه نه فقط ابزار. میتونه تکنولوژی چیه؟ تکنولوژی به شدت نیازمند انباشت علمه. یعنی شما خودت از اول تو جنگل به دنیا بیای هیچ وقت به تکنولوژی نمیرسی. همین دارم میگم دیگه، به خاطر زبان، به خاطر انباشت علم ناشی از زبانه.
این زبان
با تبرعتی
داره
تو باقی معاید،
ولی میشه که توی همون
ساحت
شما میتونی تفسیر بکنی.
چطور تفسیر کنی؟
یه مدت شکارگر بود، بعد من جلوتر کشاورزی ایجاد کرد، دامدار شد، بعد من جلوتر. ما توی این فضا نمی‌تونیم بگیم که آقا مثلا انسان به همین بر اساس نیازهایی که داشته ده تلفی تولید معنا کرده.
آه، تولید معنا یعنی چی تولید کرده؟ اینو من بگید. ببینید شما یه تولید کالا کردیم، میگید تولید ساعت کردیم، میگید ساعت یعنی این. میگم معنا رو شما که ماتریالیستی بگو معنا چی چیه که تولید کردیم ما. اشکال من این بود. اون گفت معنا چیزی نیست جز یک نشانه، نشانه‌ای که به خاطر تکرار شد جسم، این نشانه است. اما خود این کنبلا توجه کرد توان موجود در، من روی کلمه که گفتم زیرش خط بکشیم خیلی مهمه، میگه توان موجود در نشانه. میگم این نشانه کجاش توان داره؟ اون معنا رو با یه عبارت توان موجود در نشانه داره ماسمالی میکنه. من میگم کجا ماسمالی میکنی؟ صبر کن، توان کو؟ این توانش از کجا در اومد؟ حرف من نه، اون معنا رو شما بیاید ماتریالیستی برای من شرح بدید. نشأت گرفتهش شرح بدید، نشأت بگیره. میدونم، خب بعدم دچار مشکل شد دیگه. ما داریم مشکلشو باز میکنم. میگه بابا شما این حرفو زدی، اینو توضیحی بده که ما ببینیم نشأت از این گرفت. نه این ببینید، برای من با خیلی جواب اینو مخالفت نکردم. گفتم به اونجا هم گفتم یه تو تفاوت آنتروپی نمیاد بگه این از کجا تو عالم وارد شد، اینو شوزی بده، ولی از اونجا تا این انسانی چه اشکال نگرفتم بهشون، چون توضیحی که داره میده توضیحش آدم میتونه بذیره. آره این یکی بود، این یه پله رفت جلوتر، این دریچه کمی کوچیک شد، اینا همش تو ولو که اشکالای امروز خیلی گرفتن آقا مگه میشه این همه تغییر با هم دیگه رخ بده فعلا میخوام باز تو فضای عادی آدم میتونه جهش رو تو اونجا بذیره. اما یه جهشی نه، اگرم جهش بشه جهشش کاملا بی‌ضابطه است، یعنی دیگه از فاز علم کاملا خارج شده، چون نمیتونه شهر بده داره ببینید یه مثال دیگه بزن.
مثلا شما مثلا یه انسان
یه جنگل بزرگ میتونه صحبت، نه بخاطر اینکه از زبان چه یه بحثی خودشون دارم مخاطب تجربه کردن، بخاطر اینکه زبان تو جامعه شکوفا میشه.
چرا
جامعه شکوفا میشه؟ کدوم بستر؟ حالا میدونی چه چیز خوبه؟ اینو من الان که گفتم نه دیگه، نه اتفاق نکته این است که این گفتم الان شما گفتید توجه من جلب شد که این ارتباط کنش متقابل داره شکل میگیره، این کنش متقابل داریم. یه نکته ای رو بگم، این به نظرم خوبه، من تو این چیز آدم بگر ندیدم من هیچی. یه کتابایی هست تحقیق کردن در روی 36 هفت تا آدم هست که بالفعل ها که اینا از اول تو جنگل مثلا رها شدن توی مثلا 6 ماهگی چیزی، یه گرگ اینو بزرگ کرده، یه چیزی اینو بزرگ کرده، توی مثلا 10 سالگی تو 15 سالگی یه دفعه اینو پیداش کردن. و بعد نکته جالب، یه دختری خیلی معروفه مثلا که تو 15 سالگی اولین بار پیدا میکنن که این کاملا هم برهنه بوده و 4 دست بار هم راه میرفته، هر کاری میکنن نمیتونن بهش زبان بده دیگه بدن، کاملا حیوان بوده، وارد جامعه انسانی میکنن. بعد یکی از بحث این است که این که مائده چامسکیه که میگه این فطرت، یه مثال قشنگی هم فکر کنم، خب من گفتم چامسکی رو بهتون گفتم اینا، من خودم بحث چامسکی نخوندم، یه بنده خدا رساله دکتراش بود، با او خیلی من بحث کردم. آخه بعضی وقتا چون ممکنه اطلاعات من غلط باشه، میخوام همین اطلاعات غلط تصدیق نشه تو شما، فکر کنم ایشون از قول چامسکی میگفت. میاد تو فطرت میگه، میخواست فطرت رو توضیح بده، میگه آقا 3 دسته قناری داریم. تو قناری‌ها میخوام بگم فطرت چی شکوفه میشه، یه دسته قناری‌ها هستن، این قناری‌ها حتما باید یه قناری دیگه آواز بخونه تا اینم آواز بخونه، یه دسته دیگه شون هستن که حتما باید صدای بشنوه تا آواز بخونه، نه حتما آواز بخونه ها، صدا باید بشنوه تا آواز بخونه. یه دسته قناری هم که نه، وقتی بدون اینا میتونن آواز بخونن. این 3 جور چیزه. وقت بعد بحث میکنه که زبان که ما میگیم فطریه، زبان فطریه کدومه؟ تو ذهن من این است که مدل دوم میگه، میگه یه چیزی تو این هست، اما این چیزه باید تو عالم خارج یه تکانه ای به این وارد بشه، اون تکانه اینو فعالش میکنه. برای همین حالا برای خودم جالب بود، اگه تایید بشه شاهد خوش نمیدونم چیکار میشه کرد. تاسه غریبه باشه که سر این کارو میکنن، دو تا بچه رو میگیرن میرن تو جنگل میذارن ولش میکنن میان بیرون، ولی 10 سال بعد ببینن چی شد. ولی اگه میشد خوب بودا که آیا من تو این موارد هیچی ندیدم که اینا که تو جنگل پیدا کردن 2 نفر باشند. برداشت خود من این است که اگه 2 نفر باشن زبان شکل میگیره، یه نفر نمیتونه زبان شکل بده. حالا یه فرضیه است دیگه، اینا کیش کدوم تایید. حالا من فقط خواستم بگم فعلا بحث من تا اینجا رفته جلو. حالا شما ممکنه هزار تا مشکل داشته باشه بابا، این تئوری غربی یه بار میگن تا 50 سال میبرن بالا پایین، مال فعلا گفتین شما بشنوید بعد نقدش کنید. بله خب، حالا من نکته بحثم چی بود توی بحث انسان شناسی؟ اینو می‌خواستم همین می‌خوام نتیجه بگیرم ازش. ببینید من حرفم این است، ما ساحتی در انسان داریم به اسم ساحت معنا، که این ساحت چشم ما رو تمام دغدغه می بود. توی بحث غربی اینا متوجه ساعتی به اسم معنا شدن، اما به خاطر فضای ماتریالیسم دارن به زور میچسبوننش به ماده، که من میگم نمیچسبه. اما ما ساعتی به اسم ساعت معنا داریم که این ساعت شرحی از انسان میده، که این شرح شرح انسان متفاوت میکنه. حالا اگر ما بخوایم تحلیل انسان بکنیم چیکار باید بکنیم؟ نکته من اینه. ببینید توی فضای انجابه دیگه، حالا حرف ایجابی میشه، تا اینجا فضای سلبیش بود تو حرف ایجابی، من میگم اگر ما تحلیل معنا رو تو انسان بگیریم، دو تا حرف من دارم برای اینا. یکی این که اینا انسان رو تو ساحت کنش شهر دادن، به تعبیر دیگه اول میگفتن رفتار، از رفتار یه پله بالاتر اومدن گفتن رفتار نیست کنشه، معنا هم هست. من میخوام میگم که کنش هست، اما همین معنای همین کنش داله بر یه چیز دیگه ای که شما نمیدونم اسمی چی بذارید، بذارید فطرت فعلا، بذارید ذات، بذارید نمیدونم، یه فعلا کلمه برای پیش پیدا نکردم، فقط منظورم رو برسونم. خب از اینجا من کاملا دیگه میام توی فضای دینی، هیچ هم خودم ملزم نمیدونم که کاملا غربی اینجا باید بحث کنم، یعنی تا اینجا من میخوام فقط با اونا دعوا کنم. اینجا میخوام بگم خلاصه آیات روایت هم یه حرفای ما زدن، ما میتونیم انسان رو بشناسیم، حالا میشناسیم بعد تحلیل میکنیم، ببین حالا ما تحلیلمون بهتر یا اونا، این روش دیگه پراگماتیستی بریم جلو. درسته مثلا این حال شو از من اینجا خیلی استدلالای اونچنانی نخواه، فقط خواستم من تا اینجا فقط دریچه باز کنم. من تلقیم این است که ما انسان رو تو فضای دینی لااقل تو 2 ساحت تحلیلش میکنیم، یه ساحت که ما بهش بگیم ایمان، یه ساحت که بهش بگیم عمل صالح، و تو 2 با غربیا درگیریم. یک درگیری یک ما این است که تحلیل انسان فقط تو حوزه عمل، که عمل صالح، عمل فاسق، انواع عملها که داریم تو این ساحت تموم نمیشه، یه ساحت دیگری هم دارد، که این ساحت، حالا جالب فقط پرانتز کوچیک بگم، جالبه که خود غربی هم ناخودآگاه به این توجه دارن، اما به خاطر غلبه این فضایی که داشتیم، این ساحت که بعداً تحت عنوان هویت ازش بحث میکنن کاملا برساخته عمل میدونن، کاملا برساخته. بعد نکته مهم ما این است که در حالی که قبول داریم که این عمله به شدت اون ذات رو داره میسازه، کلو یعمل علی شاکلته، اما یه فطرتی هم داره، یعنی این نیستش که این هیچ چی نباشه فقط ساخته بشه، این تلقی هویتی اینه دیگه، که ما دارید جوامع داره هویت برای من میسازه. چه وقت چه هویت من با شما متفاوت میشه؟ چون زیست جهان من که دور جوامع متفاوت شده. ممکنه علی رغم که اینا درسته، اما یه ساعت دیگه است که اون ساعت رو باید بحثش کنیم سرش. یه ساعت دیگه داریم عمل صالح. من برای ساعت چه ایمان، اون نکته مهمی که دارم اینه که اینجاش به نظرم اونجاییست که فعلا لااقل ما تو ادب دینیمون یه عالمه حرف داریم و غربیا من ندیدم حرفی داشته باشن. برای همین شما میتونید جامعه شناسی دینی رو جامعه شناسی دینی به معنای جامعه شناسی جامعه دینی بشه. یک دعوایی دارن که آقا جامعه شناسی دینی یعنی جامعه شناسی جامعه دینی، بعد به چه درد جامعه کفر میخوره. شنیدی یا نه این حرفو تو بحث علم دینی؟ میگن آیا شما میگی متعلقت دینیه، یعنی مثلا غربی‌ها رو میان تو اینجا تحلیل کنید. این نکته که میخوام بگم ثمرش این است که جامعه شناسی دینی میتواند جامعه دینی را تحلیل کند، اما جامعه شناسی کفری نمیتونه جامعه دینی رو تحلیل کنه. ثمری بحثم این خواهد شد. و جامعه کفر رو تحلیل کند. اون بعدشه. چرا؟ چون اساساً وقتی من این ایمان که آوردم، ایمان ساحت بالاتر از کفره، نه که ایمان در مقابل کفر باشه، یعنی ساحت وجودیه. یعنی بحث کردن از ساحتی از انسان است که اونو بحث نکردن. به تعبیر دیگه در واقع فرق ما اگه اون تئوری فطرت که من همین حرفم اونه، یعنی من میگم که غربی ها انسان را در افق غریزه شرح دادند و انسان در افق غریزه را می شود در افق کنش شهر داد، تو افق حیوان، یعنی معانی تو افق حیوان. فعلا رفتارش دارم میگم، نه خب زبان نمیخوام بگم دیگه، می شود شهر داد. اما ما انسان را میبریم تو ساحت فطرت و انسان در ساحت فطرت فقط در افق کنش نیست، در افق ایمان هم شهر میخواد. که این شرح تلازم منطقی با این نداره، ولو که ارتباط وثیق داره، اما تلازم منطقی نداره. با مثال میگم حرفم، اون یه مقدار حرفم خیلی انتزاعی شد، منظور بگم. ببینید من این مثال شب قبلا به شما گفته باشم، بحث مؤمن و فاسق و کافر و صالح گفته بودم براتون، نگفته بودم؟ من اینو زیاد گفتم همه جا، حالا شب به شما نگفتم. آقا مؤمن فاسق بدتره یا کافر صالح؟ بدتره. مؤمن فاسق بدتر، کدوم بدتره؟ کافر صالح. چرا؟ ها همتون خوبید که چیز دیگه مؤمنید. غالبا تو فضای دانشگاهی بگی کدوم میگن غالبا به شما؟ تو فضای نه میگن فضای طلبگی بذار کنار شما میگم دیگه الان فضاهای دانشگاهی بری اون برشو میگن دلگه. خیلی مطلب مهمیه تو دین شناسی. ما شک نداریم مؤمن فاسق. چرا؟ نه کلیش دارم میگم. ببینید شما نمیخوام تو تک تک افراد قضاوت کنید، کلی در مجموع اگر شما مخیر بشی بین از تو هفت ما بندازی بیرون هفت ما سبک بشه که سقوط نکنه، مثال کشتی میزدن، یک مؤمن فاسق داشته باشی یک کافر صالح، کدومش بندازی بیرون؟ کشتی مثلا بعد این آیاتی نشد مثلا مؤمن فاسق پالدیسی کار میشه. نه الا ماشاءالله آیات میگه که این همه گناه میکنن بعد توبه میکنن، خدا توبتون میپذیره. اصلا آمنو هنوز عمل و صالحاتش رو بگیرید. خب اون انکار یا تشکیکه، دو تا حرفه، اون دو جور میشه فهمید. نه همون نکته من اینه، بخوام این در همین است که به معنای دقیق کلمش کافر صالح نداریم، اما مؤمن فاسق داریم به معنی دقیق کلمش. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی حقیقتا کافر شد، حقیقتا از او عمل صالح سر نمیزنه، ولو که کسراب بقیعت یحسب و زمان و ماه. ما فعلا داریم تحلیل اجتماعی که سراب بقیه رو همه ما حساب میکنند. ببینید کافر دو گونه عمل داره. سوره نور خیلی قشنگه، واقعا قرآن خیلی کتاب خوبه، من توصیه میکنم بخونید، توصیه اکید میکنم، جدی میگه که نمیره بخونه. میگه آقا جون حواستون باشه کافر دو گونه عمل داره، یا عملش کظلمات فی بحر لجی یخشا و موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. چرا؟ چون یک کافر بودن برداشت من، چراش توضیح منا، چون کافر بودنش یک ظلمته، گناهش ظلمت رو ظلمته، ظلمات بعضها فوق بعض. اما همین کافره چی داره؟ کسراب بقیعت یحسب و زمان و ماء. کافر عمل سرابگونه داره که تشنه آب حسابش میکنه. این تشنه کیه؟ همه جامعه شناسان. چرا؟ شاهدش این است که میفرماید که وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذیل این یه روایتی است، خیلی روایت قشنگه، میگه که روز قیامت یه عده رو وارد محشر میکنن، علیهم ثیابون کلقباتی. سیابون شک دارم، ولی اگه خواستید توی نرم افزار جزئی کنید کلقباتی رو بزنید سریع میاد روایت براتون. علیهم ثیابون کلقباتی، قباتی هم قبط مصر، قباتی به حریرهای خیلی شفاف میگن که یه پارچه حریر خیلی شفافیه، انگار نور میده، تو توضیح لغت اینجور گفتن. میگه اینا لباسی تنشون هست، علیهم ثیابون کلقباتی، مثل حریر اینجوری. بعد وارد محشر که میشه خطاب میاد کن هبا ان منثورا، پوچو. بعد یه نکته من گفتم، این نکته من یه ظهوری است ولی قابل انقلته، نس که نیست، یه چیز ظهور قطعی هم نیست، ظهور اولیه داره. ببینید محشر قیامت بعد برزخ یا قبل برزخ؟ بعد برزخ. خب اینا حدیث میگه که تو محشر وارد میشن، وقتی وارد محشر میشن از برزخ گذشتن یا نگذشتن؟ خب اگه گذشته باشن اینا تو برزخ هم این قباتی رو داشتن؟ ظهور اولین که داشتن. این ظهور اولین منظورم چیه؟ یعنی ممکن است کسی چشم برزخی داشته باشه هنوز نبینه، این ظهور اولی است، وگرنه قابل انگلت، به شدت قابل انگلت. خودم انگلتایی دارم براش، برای این توی کانال این ننوشتم، ولی انگلتش هم این است که نه، داره مراتب مختلف، تو مراتب اختزاعات مختلف بروز پیدا میکنه، همون گونه که شما تو مواقع قیامت خواهد کل عالمو شهر بده. حالا یه بحث خاص داره، فقط اینو میخوام بگم، میخوام این مقدارش هست که اینا وارد محشر میشن، همه میبینن که اینا لباس دارن، لباسای خوبی هم دارن که علالقاده افراد قفته میخورن به حالشون اون لحظه اول ورودشون. بعدم هم منصور میشه اینجا که خیلی آیه صریح میگه سراب بقیعت یحسب و زمان و ما. یعنی شما تو عمل تحلیل جامعه شناسید تو رده عمل صالح قرارش میدید. شمایی که زمانید، حالا خود ائمه میگیم چشم باطن میره قیامت بینم دارن، ما که نداریم، تو تحلیل اجتماعی که جامعه شناسا عموما ندارن، اونم که داشته باشه رو نمیکنه، برای همین این میره برای مفهوم کافر صالح اینجا در میاد. خب چرا همتون گفتید مؤمن بالاتر از کافر صالحه؟ به خاطر اینکه نکته من این است، رده ایمان و کفر رتبش بالاتر از رده فسق و صلاحه، برای همین میتونه اون رده بالا با اینجا جمع بشه. این از پیچیدگی های سنگین معارف دینیه. خیلی آن وقت میفهمه، همینجور که بال میزنم وقتی میفهمم این رو، اینقدر کیف میکنم. ببینید یه چیزای عجیبی از تو روایات، این روایات پله پله ای، یه دسته از روایات میگه که من یه تحلیلی دارم، اینا که دارم میگم همش قابل مناقشه است، فقط فعلا فرضیه شما در نظر بگیر. میگیم یه ذات داریم، یه صفت. من چیکار دارم میکنم؟ دارم ساحتی از انسان رو باز میکنم که جای بحث داره. این نکته اولش بگم، آقا جای بحث داره یعنی چی؟ یعنی شما تو جامعه ایمانی، بعد تو جامعه ایمانی اینم بگم که اون بحث معلوم بشه، تو جامعه ایمانی منافق دارید، به همین ترتیب مؤمن فاسق بدتره یا منافق صالح؟ خیلی این سوال سنگینه تو جامعه دینی. بدتره؟ بهتره قطعا، وقتی شون منافق کافر بدتره. بعد این حالا شما تو تحلیل اجتماعی چیکار باید بکنی؟ ما غالبا با چی سر کار داریم؟ تو تحلیل اجتماعی فسق و صلاحو میبینیم، اما میدونیم منافق صالح بدتر از مؤمن فاسقه. بعد میدونی چقدر تحلیل اجتماعی به شما میده؟ حالا بعد اگه خواستید بعد تحلیل اجتماعی بهتون میگم، فقط تو این سیر رو برم جلو. من اون تعلقی که داشتم میگم آقا انسان یه ذات داره، یه صفت داره، یه فعل. شاهدی هم پیدا کردم براش. یه بار شما میگه صدقو من المؤمنین صدقو ما وعد الله علی، یه بار میگه کونو مع صادقین، یه بار میگه از صدیقین و شهدا. فرقش چیه؟ فرق من درآوردی تحمیل دارم میکنم، به نظرم میاد این هست، مثلا اینه که خواهم میگم یه جا محکمات گفتم دیگه، یه جا محکمات یه من دارم ظهور گیری میکنم نیست. خب این نکته رو بگم بعد، چون خودمون دیگه بعد فاصله، چون کلاس هم دیر شروع شد ها، یا نه قطعش کنم فکر کنم وسط بحثه. ببینید این سوالم سوال خوبیه. آدم راستگو کسی که زیاد راست میگه، و آدم دروغگو کسی که زیاد دروغ میگه، یا نه
زیاد راست میگه چی؟
صحبتاش راست هاش زیاده، اون دروغ هاش زیاده. طلاق اولی عرف اینه، در حالی که به وضوح اینجوری نیست. دروغگوی حرفه‌ای زیاد دروغ میگه، کم دروغ میگه؟ هر چی حرفه‌ای تر کمتر. بعد یه جمله هست که بدیهیه، هیچ کی باور نمیکنه، اونم این است که اولین دروغ هر کس چندمین دروغشه؟ اینا سوال عجیب غریب کردن همه قاضی کردن. اولین دروغ هر کس چندمین دروغشه؟ اولین دروغشه. خودم گفتم اولین دروغ هر کس اولین دروغشه. جمله توتولوژی از این دیگه بدیهی‌تر نداریم. اما ملت باور نمیکنن. کی اینو باور میکنن؟ تو 5 سالگی قبول میکنن اولین دروغش اولین دروغشه. اما تو 50 سالگی هیچ کی باور نمیکنه اولین دروغش اولین دروغشه. من اولین دروغش دروغ نیست. اولین دروغ نیست. چیه؟ ببین یه کسی تو 5 سالگی دروغ بگه نیست، قبول میکنن دروغ گفت. اما کسی تو 50 سالگی اولین دروغشو بخواد بگه هیچ کی قبول نمیکنه دروغ گفت. میگن تا حالا دروغ نگفت، 50 سال دروغ نگفته، الان دروغ میگه؟ برای همین دروغگوی حرفه این است که اولین دروغشو خیلی دیر بگه. ضابطه دارم میگم دیگه. شما کی دروغت میگیره؟ دروغ تو دیر بگو. ها؟ ها؟ یعنی ها؟
یه وقت
هست
که دروغگوی حرفه‌ای چیه که مردم نمیفهمن دروغ میگه بعد هم شما دروغ.
خب
آدم دروغگو، همه میدونن دروغگو،
همه میدونن دروغگو. اما دروغگوی حرفه‌ای که دروغگو است به معنی ملکه دروغگویی، نه به معنی رفتار دروغگویی. چرا؟ من نکتم این است، دارم تفکیک میکنم بین راست گفتن و راستگویی، فعل و صفت، بین دروغ گفتن و دروغگویی. میخوام بگم تلازم منطقه بین دوتا نیست. غالبا اینجوریه. میدونم میدونم قبول دارم، هر شما قبول دارم، میگم قبول دارم. دست بر قضا غالبا شما تا شک دارم، لااقل موارد متعدد داریم که دروغگوها غالبا دروغ میگن. غالبا دروغ نمیگن، باز خیلی کم دروغ میگن دروغگوها. البته این نکته جالبی است، اگه کسی زیاد دروغ بگه نمیتونه دروغ بگه. فکر کنم متحریدم یه چیزی بحث شد گفتم. ببین اگه کسی که بگید اغلب دروغ میگه، خاله ماست بخره بگه من دوغ بده، بگه من چیزا بده، مثلا به جای ماست بگه مثلا پرتقال بده. نه دروغگو همینه، یعنی اغلب جملات دروغگو راسته، و نه فقط اغلب جملاتش راسته، بلکه هر چی چوپان دروغگو، دروغگو که سری دروغش لو میره، برای من دروغگویش طرفی نمیبنده. کسی که میخواد ملکه دروغگویی رو به دست بیاره خیلی کم دروغ میگه. ملکه‌شو دارم میگم ها، یعنی حالا اگرم میگی یا نمیگه خیلی بحثم نیستش، نمیخوام سر مثالش مناقشه کنم. میخوام میگم نمیتونی بگی هر کی زیاد دروغ گفت دروغگوئه و هر کی زیاد راست گفت راستگوئه. اونورش مثال بزنم که واضح‌تر بشه. اما اینش که معلومه دروغگوهایی داریم که ملکه دروغگویی دارن، تعداد دروغاشون بسیار نادره. این که قبوله، درسته؟ دروغ حرفه‌ای دیگه ها، خصلت دروغگویی همو این نیست دیگه. نکته من همینه که این نیست. همه این مثال من این است که این نشون بدم این نیست. یعنی کسی میتونه ملکه رو داشته باشه فعلش بیرون نیاد ازش. تمام تقلای من این بود. اونوریش آیا میتونه کسی ملکه راستگویی داشته باشه عمدتا دروغ بگه؟ میشه اینا رو بگید نه؟ میشه. الا ماشاءالله تاریخش یه تاریخ همینه. یه کسی که ملکه راستگویی داشته باشه عمدتا دروغ بگه. تقیه کسی که تو بلاد چیز زندگی میکنه که مجبور تقیه کنه، تا آخرش هم تقیه میکنه، درصد دروغش خیلی بیشتر از درصد راستش میشه. اما هیچ دروغگو نیست، ملکش دروغگویی نیست، ملکه راستگوییه. ما میگم یه فاصله بین تو. بله این نکته شما درسته، اگر کسی ناخودآگاه دروغ زیاد بگه بدون کنترل شده، دروغگویی توش تثبیت میشه. اما کسی بخواد خوب این ملکه رو تقویت کنه که ازش کار بکشه، اتفاقا زیاد دروغ نمیگه. نکته اینه که این رابطه منطقی نیست، حرفم اینه. باش من تماش کنم اینو. از این طرف آیا میتونه کسی ملکه راستگویی داشته باشه ذاتش بد باشه؟ اینم متاسفانه میشه. این همون چیزه سنگین معارف دینیه. همین بحث مؤمن فاسق و کافر صالح من تو این فضاست. سه تا حدیث، سه دسته حدیث هست. این سه دسته حدیث رو کاملا باید پله پله ای بگی. اگه شما پله پله ای نگی واقعا چرت و پرت ازش در میاد. دسته اول احادیثی است که همه جا میگیم، همه هیچ کدوم بی دغدغه تو هر منبری بگیم آقا نماز خوندن خیلی خوبه، نماز این قبلت قبل ماسواها، این ردت رد ماسواها، اگه کسی شرابخورم بود نماز میخوند عیب نداره، امید هست بهش. اینو میگیم یا نه؟ این افق عادی معرفته که تو اینجا داریم کار انجام میدیم. از اینجا یه پله میایید بالاتر. اگه کسایی نمازخون هستن، جامعه فضاش نمازخونیه، میتونی بهش این حدیث رو بگی آقا جون به کثرت نماز و روزش نگاه نکن، به صدق و ادای امانتش نگاه کن. شنیدی دیگه حدیث رو دیگه؟ این حدیث کدوم جا میگی؟ شما حق داری اخلاقا تو جامعه نماز نخون اینو بگید؟ میفهمید منظورم چیه دیگه؟ یعنی شما این آدمو اول بعد تو اینجا کار تربیتی بکنی روش، بعد کار تربیتی اینجا شروع شد، یه کم میری میگه آقا جون اینجا مهم نیستا، اینجا مهمه. درسته؟ وگرنه این که گفتی کثرت سلات مهم نیست، معنیش که حال من نماز نخونم مهم نیست؟ میگه نه نفهمیدی، برو برو تو توی کلاس دیا. تو فعلا افقت افق تحلیل فعله، نه افق تحلیل صفت. صدق و ادای امانت حضرت میگه ببینید صدق داره، صدق و ادای امانت از اون مفاهیمیه که به شدت از جنس ملکه است. افقش افق امانتداری خیلی، ولی که فعل اونما، ولی افقش خیلی ملکش بارستره تا رفتارهایی که میتونه کاملا ریایی باشه، میتونه کاملا عادتی باشه، میتونه کاملا غیر منطبق با ملکه باشه. حرف معلومه؟ حال اما دسته سوم روایت که خیلی سخت، آدم باید همه این دسته دوم گذر کرده باشن تا دسته سوم بگه. برای ابتدا به ساکن شما همینجوری تو کافی این کتاب ببینی پس میزنی میگی اینو غلط جعلیه، ولی اگه تو فضای معارفی اینو فهمیده باشی، اینو فهمیده باشی میرسی به دسته سوم. آخر الشرائف فکر کنم، فکر کنم آخرین حدیث الشرائف کافی نبود، شاید تو کافی هم مضمونش باشه، اینه که طرف میره سراغ امام صادق علیه السلام. حدیث پارادوکسیکاله ولی چقدر قشنگ. میره سراغ امام صادق میگه آقا جون ایمان و عمل صالح چه ربطی با هم داره؟ حضرت میگه ایمان منجر به عمل صالح میشه دیگه، هم که امام میگه. میگه یعنی هر کی مؤمنه عملش صالحه؟ میگه آره. میگه یعنی هر کی عمل صالح داره اونم مؤمنه؟ حضرت میگه آره. بعد میگه خب من عجیبه. میگه چه عجیبه؟ میگه من تو شیعه ایمانم، حواستون باشه تو افق ادبیات شیعه وقتی میگن ایمان یعنی شیعه، یعنی ولایت، میدونید دیگه تو فضای احادیث خیلی پررنگه. طرف میگه که من خیلی از شیعیان شما رو میبینم که اینا چیزن، بعد میشماره گناه رو، زنا میکنن، لواط میکنن، امانت ندارن، فلان بیست، یا چیزایی میشماره که تو ملکه شما خیالت راحت میشه که فاسقه به لحاظ ملکه ایش. بعد حضرت یه سوالی میکنه، میگه این که گفتی شیعه ما چجور شیعه ماست؟ میگه نه، اینجور شیعه شماست که پای شما پیش بیاد سرش بره شما رو دست نمیده، بکشنش از شما دست بر نمیداره. میگه توضیح میده طرف، میگه اینجوری که شد به کوری چشم دشمنان تمام گناهان اینا میره برای اونا، تمام ثوابای اینا میاد برای اینا و ما اونجا هستیم شفاعت شروع میکنیم. میگه آخه خیلی عجیبه. میگه این که قرآن گفته الا ماشاءالله. میگه قرآن گفته. میگه بیاد برای میخوام 10 تا 12 تا آیه میخونه. میگه مگه خدا نگفت یوبد الله سیئات حسنات؟ مگه نگفت حملو اسقالم ما اسقالم ما اسقالم؟ 10 12 تا آیه میخونه، 10 12 تا آیه پشت سر هم میخونه. خب نکتم اینه آقا، این خیلی مهمه. حضرت اینجا به نظر من این که فهم منو بحثو داره برده تو افق ذات. تو افق ذات یه پیچیدگیایی داره. آقا جون منی که فکر میکنم شیعم، شیعم یا نه معلوم نیست. یحسبون انهم یحسنون سنا. آقا شاخص گذاشتن اینا، شاخص گذاشتن، شاخصش چیه؟ شاخصه این که ایمان تو اینجا وارد شده باشه. نمیدونی بچه شیعه این بلد نیست شاخص ایمان چیه. شاخص ایمان دیگه تمام کنید. شاخص ایمان نمیدونی چیه؟ شما بچه شیعه ها شاخص ایمان، شاخص ایمان ولایته، توحید که اصل اسلامه. شاخص ایمان و نفاق دیگه حضرت علی علیه السلامه. اما یعنی این طرف شاخص میدن با آدم، اون طرف هم اینجا هستش که حالا ما راستاسی محبت علی داریم یا نداریم، زبیر داشت یا نداشت، هیچ چی، آدم باید دو دسته بذاره سر خودش که داشتش از دست داد نداشت، ظاهرش اینه که داشت از دست داد. خب منتها نکته اینه ببین این یه افق دیگری از تحلیل داره وارد سیستم میکنه. یعنی شما حالا میخوای جامعه رو تحلیل کنید، حواست باشه یه بار دارید افراد تو افق رفتار تحلیل میکنید. الان بخوام تطبیقش کنم با بحث غربی ها، به نظرم میرسه پوزیتیویستا تو این افق داشتن تحلیل میکردن، تفسیری ها اومدن تو افق صفت، یک جوری به افق صفت نزدیک شدن، اگرم نگیم کاملا افق صفته، یعنی همین مثالی که زدم یه دور میرسونه. یا شما تو خود عمل و فقط ظاهر عمل رو میبینی، یا بار عملی که پشتوانه داره داری میبینید. این افقی که تفسیری هم خوان تعقیبش کنن به نظرم باز ارتباط تحت. یه افق دیگه هم داریم که اینجا توی این افق هم انسان رو تحلیل کنید. توی این افق تحلیل شما مدل های تحلیلتون بسیار پیچیده‌تر میشه. یه مدل کوچیکش هم بگم دیگه تمامش کنم. مدل تحلیلش این است که شما توی افق منافق از کافر بدتره. یعنی چی؟ یعنی که جامعه دینی پیدا بشه، آدمای پیدا میشن از کافر بدتر. یعنی چی؟ یعنی این آدم خب بدتر از کجا فهمیم بدتره؟ یعنی یه کاری میکنه از کارای کافر بدتر. خب کار بد رو که ما فهمیدیم، گفتیم صالح فاسق. چه کاری میکند از کار کافر بدتر؟ کاری است که شما نمیتونید توافق غریزه شهرش بدید. اینجا نوشتم نمیتونید توافق غریزه شهرش بدید، حتما باید به توافق فطرت. کار بد و کار خوب میتونیم ما، کار بد فقط باید توافق فطرت شهر بدید. مثلا چی؟ من تو یادداشت سال قبل بوده، مثلا حسادت. مشکل با اهل بیت چی بوده؟ مشکل با اهل بیت حسادت بوده. حسادت مربوط به حیوانه، حیوانات غیرت دارن، حسادت ندارن. حسادت یعنی چی؟ یعنی به خودت ضربه میزنی که اون ضربه بخوره. غیرت یعنی که من به خاطری که میخوام نگه دارم او یکی رو تردش کنم که خودم بهره ببرم. این تو حیوانات هست. اما حسادت یعنی من به خودم ضربه میزنم که شما زمین بخوری. من هدفم زمین خوردن شماست، ولا غیر، ولو به قیمت زمین خوردن خودم باشه. بگن اهل بیت محل مشکلشون با حسادت بوده. حسادت فعلی است که از انسانی که از افق غریزه در اومده سر میزنه، نه انسانی که در افق غریزه است. برای همین شما عمر با معاویه فرق میکنه. معاویه تو افق غریزه است. برای همین شما ماکیاولی میتونه معاویه رو شرح بده برای شما، عمر رو نمیتونه برای شما شرح بده. چرا؟ چون عمر ساده زیسته، عمر اهل عبادته، عمر خشونت داره تو اجرای دین و الی ماشاءالله. برای همین است که تو تاریخ دست معاویه رو میشه، دست عمر رو نمیشه. نه خیلی معلومه، کسی نگاه کن. نه این تحلیل اجتماعیشو دارم میگم، این خیلی مهمه ها. یعنی ما باید بتونیم به جام الان همین الان شو به دست اغلب روشنفکرای ما بده عمر رو. میگن عمر که کی گفته اینقدر بله خشن بود، خشونتش بده، چون با خشونت اینا مشکل داره. خشونتشو بذاری کنار، بابا خیلی آدم دینداری بود. من خودم مدت با عمر مشکل داشتم. مشکلی که آقا این چیکار شد؟ یه بنده خدای از عوام گفت مشکل عمر فقط این بود که مقابلش علی بود. اگه مقابلش یه آدم دیگه بود اینقدر ما بهش بد نمیگفتیم. اینه فقط مشکلش، یا اتفاقا مشکلش این است که خدا در مقابل علی علیه السلام یکی میذاره تو رده علی علیه السلام تو این ور، و اونی که در مقابل علی علیه السلام معاویه نیست، عمره. معاویه رده پایین ترشه که میخوان تو مسئله حکومت به شما توضیح بدن. تو افق درگیری ذاتی این انسان رو با تو این افق شرح بدی، شرح انسان تو افق ذات بسیار بسیار پیچیده‌تره. و شما این شرح شرح کاربردیه. تاریخ شیعه تاریخ جامعه شناسی کاربردی اینجوریه. درست هم منظورم برسونم؟ خب حالا خواستید بقیه وقت بدید جلسی بعد. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ همش نبود، یه مقدارش بقیهش من دارم.